پس از عاشورا امام سجاد علیه السلام باید دوباره اسلام رو از نو زنده می کردن جامعه اسلامی رو، با این تفاوت که نسبت به صدر اسلام که تمام مصادر حکومت اسلامی توسط امویان به یغما رفته بود. و همچنین ما امروز عزادار شهدای فاجعه تروریستی کربلای اهواز هستیم که جریان جدایی طلب و ضد انقلاب الاهوازیه که با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی غربی به ویژه رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا این اقدام رو امروز انجام دادن قابل پیشبینی بود. هفته گذشته شنیدید از رسانه‌ها که انگلیس ورود شهروندانش رو به خصوص دو تابعیتی ها و غیره رو به ایران ممنوع اعلام کرد و روز بعدش کشور سعودی سفر شهروندانش به ایران رو ممنوع اعلام کرد. طبیعی بود که اتفاقی قراره در داخل ایران بیفته که هم سعودی هم رژیم بریتانیا دست به چنین برآوردی زدن و مستحضرید که در دو سه ماه گذشته که اقدام تروریستی عظیمی در شرق غرب کشور صورت گرفت و 11 تن از مرزبانان سپاهی ما از برادران پاسدار اهل سنت و شیعه به شهادت رسیدن و واکنش سپاه رو با شلیک موشک‌های بالستیک به پایگاه ضد انقلابیون در کردستان عراق در پی داشت، بخش جدایی طلب منطقه خوزستان امروز واکنش نشون داد و ما منتظر این واکنش ها تا دهه فجر امسال در اقصی نقاط کشور هستیم. کماکان این برآوردی که جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی دونالد ترامپ اعلام کرد سال گذشته که جمهوری اسلامی جشن 40مین سالگرد انقلابش رو برگزار نخواهد کرد و تا اون موقع فرو خواهد پاشید، این اتفاقات رو دشمن رقم میزنه. من امروز چهره های عزیز و پیشکسوتان جهاد و شهادت، دوستان و همکاران سابق رو میبینم که موی سر و صورت سفید کردن و همشون اهل فن هستن. روی سخنم با دوستان جوان حاضر در جلسه هست که اساساً اگر برآوردی از سال 1359 39 سال پیش که جنگ تحمیلی شروع شد ندارید و به ویژه اتفاقات سال 1360 رو خبر ندارید، من یک تشریحی کنم که احساس نکنید خیلی اوضاع خطرناکه. هم وضع اقتصادی خیلی خرابه، هم تروریسم خیلی برجسته است. سه روز گذشته هم که جریان سلطنت طلب رسما یک حزب جدیدی رو اعلام کردن، متحد شدن که جمهوری اسلامی رو به زعم خودشون نابود کنن. به دوستان جوان حاضر در جلسه عرض می کنم که زمانی که در 1359 رژیم بعثی صدام به ایران حمله کرد، شیرازه ارتش ما پاشیده بود از هم، بخش عمده از فرماندهان ارتش یا فرار کرده بودن یا اعدام شده بودن. چون مستشاران نظامی آمریکایی، اسرائیلی و سایر قدرت‌های استعماری ارتش ما رو میچرخوندن، نبودن اونها یعنی خوابیدن همه کارها. از سوی دیگه گروه‌های تروریستی و جریانات نفاق تا شورای عالی امنیت ملی ما نفوذ کرده بودند و دبیر شورای عالی امنیت ملی همون کسی بود که کیف بمب رو زیر پای رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پلیس کشور، یعنی در اون فاجعه تیر ماه شهریور ماه 1360 و شهادت شهید رجایی و شهید باهنر قرار داد. ما در شرایطی که تا شورای عالی امنیت ملیمون نفوذ شده بود و مسئولین شورای عالی امنیت ملی ما خودشون تروریست بودن، خب میدونید اون کیف رو قرار بود دو روز قبلش به در واقع بیت ببرن در جماران و امام رو به شهادت برسونن. ماجرا هم همونطوری که کماکان خبر دارید این گونه بود که کشمیری کیف رو به بیت برد همراه کابینه شهید رجایی که به دیدار امام رفتند. پاسداری که بازرسی میکرد اون کیف رو گرفت و نزاش که ببره، خواست بازرسی کنه، کشمیری عصبانی شد، کشمکش رو مجادله صورت گرفت. شهید رجایی و تعدادی از وزرا که رفته بودن جلوتر دوباره برگشتن. شهید رجایی وساطت کرد که دعوا به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه این کیف رو نمیذاره من بگردم. شهید رجایی گفت کیفو بده من. کیفو از کشمیری گرفت، گفت خب حالا من کیفو میبرم داخل. از جایی که خدا عنایت ویژه داشت به انقلاب و نظام، اون برادر پاسدار به شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور ایشون عرض میکنه که آقا شما هم بخوای ببری من باید این کیفو بگردم. و لذا شهید رجایی که ریگی نداشت، قلقشی نداشت، ایشون میگه آقا بفرما بگرد. روی هوا تا کیف رو میده دست اون پاسداری که بگرده این رو، روی هوا کشمیری کیف رو از دست شهید رجایی میقاپه و با عصبانیت اونجا رو ترک میکنه. خب شما تصور کنید کسی که مقام حکومتی است، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، این امروز اومده دیدار امام جامعه، حالا به خاطر گشتن کیفش عصبانی بشه برگرده. خب کیف رو بر میگردونه و چند روز بعدش همون کیف رو میاره در جلسه شورای امنیت ملی، زیر میزی میذاره که شهید رجایی، شهید باهنر یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پلیس کشور اونجا حضور داشتن، خودش میاد بیرون به یه بهانه‌ای و اون بمب منفجر شد و مسئولین تراز اول دستگاه اجرایی کشور به شهادت رسیدن. ما نفوذ در دستگاه‌ها و ارکان نظاممون تا اینجا بود. گروه‌های جدایی طلب در تمام استان‌ها، در سیستان و بلوچستان، در استان گلستان، منطقه ترکمن صحرا، در 4 استان غربی کشور یعنی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و همچنین استان ایلام ادامه داشت. در جنوب هم خلق عرب که امروز اسم خودش رو گذاشته جریان الاهوازیه، اینها این اقدام تروریستی خودشون رو دنبال کردند و مستحضرید که در اون شرایطی که جدایی طلبی جدی مطرح بود و تمام این گروه ها حضور داشتن، در داخل مرزهای کشور سازمان تروریستی مخوفی به نام سازمان مجاهدین خلق یا همون سازمان منافقین معروف حضور داشتن. اینها 17,000 شهید ترور از ما گرفتن که یک قلمش ماجرای شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانشونه. صدام با کمک همین سعودی، کویت، اردن، کشورهای مختلف عربی و شوروی و آمریکا حمله کردن به ایران و شما میدونید که فقط آمریکا نبود، در اسنادی که بعدن منتشر شد شوروی مصر به این بود که باید صدام در این جنگ پیروز بشه، یعنی تمام قدرت‌های جهانی پشت سر صدام بودن، همه نوع امکاناتی بهش میدادن، هواپیماهای میراژ فرانسوی و سوپر اتاندارد فرانسوی، هلیکوپترهای سوپر فرلئون و غزال فرانسوی، موشک‌ها و هلیکوپترها و هواپیماها و تانک‌های روسی، پیچیده ترین تکنولوژی که روسیه داشت در اختیار صدام قرار داده شده بود. آمریکایی‌ها هم که 4 تا هواپیمای ایوکس بود، هواپیمای رادار پرنده که به کشور سعودی داده بودند، تمام دوره 8 سالی جنگ این رادارهای پرنده برای عراق اطلاعات جمع می‌کردند. ما بودیم و خدا. و نتیجه عادی اون این شد که امروز همه اون قدرت‌ها پشت مرزها ایستادن و همچنان ما ایم و خدا و اونها هستن. صدامی که زیر خاک جسدش میپوسه و سران حکومت‌های عربی مثل ملک حسین اردن، مانند شاه‌های گوناگون عربستان از ملک خالد به بعد تا ملک فهد، ملک عبدالله و دیگران، از این رو این جریاناتی که شما میبینید، رئیس جمهورهای فرعون منش ایالات متحده از جیمی کارتر تا رونالد ریگان تا جورج بوش پدر تا بیل کلینتون تا جورج بوش پسر تا باراک حسین اوباما و اخیراً هم این دیوانه دونالد ترامپ، همه اینها رو جوانان عزیز انقلاب اسلامی به حول قوه الهی کهنه کرده. روزی که جدایی طلبی در اقصا نقاط ایران وجود داشت، سازمان چریکای فدایی خلق اقلیت و اکثریت بود، سازمان پیکار بود، حزب توده بود، سازمان مجاهدین خلق بود، تمام این گروه ها بودند و در درون نظام هم جریانات لیبرال نفوذ جدی داشتند، به اون نتیجه مورد نظرشون نرسیدند. امروز که دست به اقدام تروریستی میزنند، همونطوری که فرمانده محترم نیروی دریایی پریروز اعلام کرد که اگر در خلیج فارس اتفاقی بیفته تا خلیج مکزیک در ساحل ایالات متحده در لوئیزیانا اینها رو دنبال میکنیم، دوره بزن و در رو گذشته. سال گذشته وقتی در ماه رمضان شما شاهد بودید که اینها آمدن در خیابونهای تهران اقدام تروریستی کردن در مجلس شورای اسلامی، پاسخ داعش رو ایران دو تا کشور اون طرفتر، یعنی نه عراق در همسایگی، اون طرفتر توی سوریه با موشک بالستیک داد. امروز هم میبینید که اقدام تروریستی در واقع گروهک های ضد انقلابی که از کردستان عراق عمل میکنن در عراق پاسخ داده شده. مطمئن باشید جریان الاهوازی اگر به کره ماه هم بروند، همونطوری که 4 نفر اصلی تروریست امروز کشته شدن در صحنه به درک واصل شدن، اگر سران این گروهک تروریستی به کره مریخ هم فرار کنن، مطمئن باشید پنجه عدالت انقلاب اسلامی اونا رو گیر خواهد آورد به حول قوه الهی و به سزای اعمالشون خواهد رسوند انشالله. این جوانی که ولی عهد سعودی است، پدر پیرش رو کنار گذاشته و چون دست پرورده ایالات متحده هست، آشوب آفرینی هایی در منطقه میکنه در سوریه با 50 میلیارد دلاری که هزینه کردن 320 هزار نفر از مردم سوریه رو کشتن و نابود کردن. ما با تقدیم 2200 شهید مدافع حرم از ایران در کنار رزمندگان حزب الله لبنان و رزمندگان فاطمیون افغانستان، رزمندگان حیدریون از عراق و رزمندگان زینبیون پاکستان، به حول قوه الهی موفق شدیم تروریسم رو، بخش عمده ایش رو در کشور سوریه منهدم کنیم. جوان عزیز، شوروی حاکم در کرملین روزی که لئونید برژنف یا یوری آندروپوف و دیگران بودن انسان میفرستادن فضا، یوری گاگارین، قدرت هسته‌ایشون از آمریکا اگر بالاتر نبود کمتر نبود، در آسمان ایستگاه فضایی میر ایجاد کرده بودن. امروز از کرملین پوتین میاد در محضر امام مسلمین در اون اتاق کوچک مینشینه و فرضش اینه که اگر این تروریستای چچنی، چون عمده فرماندهان داعش و القاعده از چچن روسیه هستن، اینا اگر کارشون تموم بشه برگردن سوریه، برگردن روسیه، دچار مشکل میشن، حرفش اینه که آقا ما جلوی این تروریسم رو باید همون تو سوریه بگیریم، چه کار باید بکنیم؟ اون شوروی 40 سال پیش امروز رهبرش میاد میشینه توی اتاق امام مسلمین و اجازه میگیره چجوری توی سوریه عمل کنه و نیروی هواییش میاد پشتیبانی نیروی ویژه ما، یعنی نیروی قدس ما عمل میکنه. ژنرال های اونا تابع فرماندهان سپاه ما عمل میکنن. تمام جیغ و دادی که نتانیاهو میکشه که ایران رسیده به مدیترانه و به مرزهای رژیم صهیونیستی نزدیک شده، تمام این بالا پایین پریدن آمریکا و رژیم صهیونیستی و سعودی بابت اینه. این جوانک 32 ساله بن سلمان نمیدونه که روزی که توی دانشگاه هاروارد بیش از 7 میلیون دلار پول دادن که در اندیشکده بلفر در دانشگاه هاروارد دکترین نظامیشون رو بنویسن، شاگردان ما تو دانشگاه هاروارد، جوانان ایرانی تو دانشگاه هاروارد دکترین نظامیشون رو نوشتن. آقای بن سلمان، ما قدرت نفوذمون در ساختار نرم افزاری شما در ایالات متحده این بوده. اگر اون متن دکترین نظامی تو نگاه کنی، اون جوانان ایرانی که اون پروژه رو تو دانشگاه هاروارد برای شما انجام دادن، اونا شاگردان ما هستن. اگر فکر کردی جرثومه فسادی رو برای کار تروریستی در ایران گسیل می‌کنی، منتظر این باش که پاسخی بگیری. اگر تصور کردی 4 سال به یک ملت مظلوم گرسنه و پابرهنه مثل یمن حمله کردی، 4 سال بدون دولت، بدون مجلس، توی سر شما و اربابان شما زدن، این اماراتی که همه هست و نیست اقتصادش به 2 ترقه بستگی داره، از جنوب یمن موشک بالستیک میاد توی خلیج فارس میخوره توی ابوظبی. باید بدانید اینها نوچه های انقلاب اسلامی هستند. اگر حماس و جهاد اسلامی در 3 جنگ عظیم رژیم صهیونیستی رو ذلیل کردن، اگر حزب الله لبنان در 33 روز جوری توی سر این ولد یهود زد که دیگه نتونه اینگونه عرض اندام کنه، اگر دیدید که ما در طول 4 سال گذشته یک جریان شیعی پرقدر و ساماندهی کردیم پرقدرت رو در یمن، که 15 کشور ایالات متحده، فرانسه، انگلیس، رژیم صهیونیستی منحت، کشور سودان، کشور اردن، کشور کویت، کشور بحرین، کشور قطر، کشور امارات، کشور سعودی، همه اینها، کشور مالزی، کشور پاکستان، تمام اینها با کشور مغرب یا مراکش، همه با هم دیگه جمع شدن دارن اونجا می جنگن. 6 ماه نتونستن بندر الهدیده رو از اینا بگیرن. 6 ماه فرمانده نیروی دریایی فرانسه اینجا بود. من پرسید اینا چجوری می جنگن. گفتم شما چقدر احمقید که بلند شدید از راه هوا نیرو پیاده می کنید وسط نیروهای در واقع یمنی، یک مش مردمی که به زبان روزه گرسنه، پای برهنه، عکساشونو ببینید، پای برهنه. شما مادامی که ندانید امام حسین کیست و سازوکار عاشورا چیست، ما چجوری برای شما تشریح کنیم که اینها تاکتیک، استراتژی و تکنولوژی نظامیشون اونی نیست که شما تو معادلات نظامی خودتون دارید. اما آقای بن سلمان قبلن وزیر خارجه مخنثت گفته بود درگیری رو میکشید تو ایران، خودت هم گفته بودی اشتباه کردی، این بازی که شروع کردی اشتباه کردی. جوان مؤمن انقلابی، وقتی در 1357 تو این مملکت انقلاب شد، مراسم عزاداری ابا عبدالله یک مقوله محدود و منحصر به فرد مساجد و تکایای شیعی بود، اما پریروز دیدید از جلوی کاخ سفید توی ایالات متحده تا پایین کوه فیجی توی ژاپن، از شمال در فنلاند و نروژ و سوئد تا جنوب در آرژانتین و آفریقای جنوبی، در سراسر کره زمین عشق به ابا عبدالله کاری کرده که در سراسر کره زمین نهضت حسینی همچون خون ابا عبدالله که می جوشه در درون ملت‌ها جوشش ایجاد کرده. و امروز اینها تصور میکنن که 145 روز فشار بیارن، جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره موشکای بالستیکش که خودش ساخته رو تحویل میده، به قاسم سلیمانی هم میگه از منطقه بیا عقب، بعدم اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، فقط حالا آوانس دادن به ما، گفتن که موشکاتونو بدید، قاسم سلیمانی هم نیروشو جمع کنه برگرده عقب، جنگ نیابتی و پراکسی وار نکنید، اسماعیل هم به رسمیت بشناسید، ولی 20 سال بعد صداش در بیاد، همینطوری که پاکستان و قطر و مصر و عربستان و ترکیه و همه به رسمیت شناختن، آروم آروم 20 سال بعد همه فهمیدن که اینا رابطه دارن با اسرائیل، شما هم 20 سال بعد صداشو در بیارید. ما به صراحت گفتیم، بازم تکرار میکنیم، رژیم سعودی 25 سال آینده رو نخواهد دید به حول قوه الهی. این از رژیم سعودی. موشک بالستیک پدیده ایست بومی و ملی، قبلا هم گفتیم کسی درباره موشک، قبلا رسما اعلام کردم توی مشهد، بازم تکرار میکنم، اگر درباره موشک بومی جمهوری اسلامی کسی بره پای میز مذاکره، کف خیابونهای تهران خون جاری میشه. اگر قرار موشک ما رو بگیرند که سلاح بومی ماست، جوان عزیز، بهترین هواپیمای جنگی قبل از انقلاب توی جهان F-14 تامکت بود، آمریکا غیر از ایران به هیچ کسی نداد، حتی به رژیم صهیونیستی. ما هواپیمای F-14، F-5 و F-4 داشتیم. ما تانک در واقع چیفتن انگلیسی داشتیم که بهترین تانک جهان بود اون موقع، با M-60 آمریکایی. ما ناوهایی که داشتیم ناوهای بسیار پیشرفته‌ای بود. به ما تعدادی اسپرانس داده بودند که دولت موقت سال 58-59 تحویلشون داد. همین آقای اسپرانسی که الان فرماندهی در واقع ناوگان آمریکا تو منطقه رو عهده دارن، اینا 6 تاش مال خود ایران. وقتی که آمریکا به هیچ کس تو دنیا هاورکرافت نداده بود، به ما هاورکرافت SRN-6 و BH-7 داده بود. زمانی که بهترین هلیکوپترهای سیکورسکی رو در اختیار ما گذاشته بود، هنوز به کسی دیگه نداده بود. ما از هلیکوپتر کوبرا تا هلیکوپترهای پیشرفته سیکورسکی، غول‌پیکرهای سیکورسکی تا عمده تجهیزات دریایی و هوایی و زمینی رو در اختیار داشتیم. موشک بالستیک نداشتیم. امروز 60 تایپ موشک و موشک بالستیک و کروز داریم، اما در هلیکوپتر، هواپیما، تانک، ناو و غیره کپی میکشیم از اون قبلی ها. به ما میگه شما بیا موشک بالستیک تو بده، مثل چرخ هواپیماهای معمولی مسافربری که باید دنبال من غرب بدویی، هواپیمای ملخی که تو این قرارداد برجام قرار شده بود به ما بدن، دیده دیگه هفته گذشته معاملش به هم خورد و اروپا اعلام کرد ما این هواپیما رو به شما نمیدیم. اون چند تا هم که برای ما ساخته بودن همه رو حراج کردن، گفتن هر کی خواست بیاد بخره. موشک تو بده تا بزنیم توی سرت ذلیل بشی. یک خیانتی شد، آمدن توی این مملکت گفتن که بودجه نظامی رو آلمان و ژاپن کنار گذاشتن، شرایطی رو ایجاد کردن تا صنعتشون رشد کرد. تو جوان ممکنه بنشینی فکر کنی آلمان بنز و بی ام و پورشش به خاطر اینی که بعد از شکست هیتلر بودجه نظامیشو گذاشت کنار، آمریکا عاشق چشم ابروشه، از آلمان داره 60-70 سال دفاع میکنه، آلمان همینجوری تکنولوژیش رشد کرد. یه سری به وبسایت‌های مربوطه بزن ببین بودجه نظامی امسال آلمان چقدره. 42 میلیارد دلار. ژاپن برو ببین امسال 2018 میلادی بودجه نظامیش چقدره. 42 میلیارد دلار. چرا؟ مگه ژاپن که قرار نیست ارتش داشته باشه، یک گارد ملی کوچولو داره. قرار نیست کشور آلمان ارتش بزرگی داشته باشه، یک گارد ملی داره. آلمانی که تکنولوژیش انقدر پیشرفته است حق نداره موشک بالستیک بسازه. 65 ساله اولین کشوری که موشک بالستیک ساخت، موشک V1 و V2 آلمان بود. همین تکنولوژی رو ازش گرفتن، اینا موشکای بالستیک و شوروی و آمریکا بعدن ساختن. خود آلمان که این پدیده مال او بود اجازه نداره بسازه. هلیکوپتر اولین بار توی آلمان به این شکل حرکت کرد. اون روسه سیکورسکی این تکنولوژی رو برد سمت آمریکا. اما ریشه کار آلمانی بود. آلمان اجازه نداره هلیکوپتر خودش بسازه. یه مدل می‌سازه B105، بقیه‌اش با کمپانی آر اسپشیال فرانسه ترکیبی. اجازه نداره تو تکنولوژیش. هواپیمای جنگی مستقل حق نداره بسازه. یه هواپیما میسازه تورنادو، همکاری با انگلیسیاست. این رافائل رو تو کمک با فرانسویا میسازه. آلمان اجازه ساخت هواپیمای جنگی نداره، اجازه ساخت هلیکوپتر جنگی نداره. یه تانک میسازه لوپارد 2. ناوها و زیردریاییاش تحت لیسانس آمریکاییاست. کشور مستقلی نیست. بیش از 30,000 آمریکایی داخل خاک آلمان هستن، اونجا سلاح اتمی وجود داره. از زمان به اصطلاح جنگ سرد تا الان آمریکا اونجا تعداد پایگاه موشکی هسته‌ای داره. بهانش اینه که دارم از شما در مقابل تهاجم روس‌ها دفاع میکنم. 90% بودجه نظامی 42 میلیارد دلاری آلمان دست آمریکایی‌ها رو میگیره، میدن جیرینگی به آمریکا، آمریکا ازشون دفاع کنه. جوان عزیز، ژاپن یک گارد ملی کوچیک داره، نه حق داره با این تکنولوژی عظیمش حق داره موشک بالستیک بسازه، نه حق داره ناو جنگی پیشرفته بسازه، نه حق داره تانک بسازه، نه حق داره هواپیمای جنگی بسازه. این اینترنت جستجو کنید ببینید هواپیمای جنگی داره ژاپن، هلیکوپتر جنگی داره، موشک بالستیک داره، اجازه بهش میدن زیردریایی بسازه. فقط بعد تویوتا بسازه و همین مزدایی که میبینید و میتسوبیشی و این پدیده‌های اینچنینی. نه آلمان نه ژاپن با وجودی که 42 میلیارد دلار بودجه شونه و جزو 7-8 کشور اصلی از حجم بودجه نظامی هستن، حق ندارن این امکاناتو داشته باشن، چون بخشی از آمریکان. آلمان یک ایالتی از آمریکاست، ژاپن هم یک ایالتی از آمریکاست. همون مدل جنگ جهانی دوم رو اومدن 15 سال پیش اینجا پیاده کردن. افغانستان ایالتی از آمریکاست وقتی به بهانه القاعده اومدن گرفتنش. و کشور عراق هم ایالتی از ایالات متحده است. 99 ساله نفت و گازشون دست کمپانی هالیبرتون آمریکاست. عاشق چشم ابروشون نبودن بیان صدامو حذف کنن. کشور عراقی که خودش موشک بالستیک داشت که تهران رو میزد با موشک بالستیک، امروز دیگه حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. حق نداره هواپیمای جنگی پیشرفته بسازه و داشته باشه. امنیتش دست آمریکاست. اما شما دیدید اگر اونطوری که حیدر علی عبادی نخست وزیرش زنگ زد به ما به داد ما برسید، داعش اومده رسیده تا پشت بغداد، اگر تو 24 ساعت ایران واکنش نشون نمیداد و ما نمیرفتیم پای کار، خود حیدر العبادی نخست وزیرشون رفت توی سازمان ملل و اعلام کرد که کشور عراق میافتاد دست داعش. بغداد رو میگرفتن، برنامه‌شون هم این بود که سریع سرازیر بشن توی هله و کوفه و کربلا و نجف، همونطوری که در شمال عراق مرقد و بارگاه ملکوتی حضرت یونس نبی رو بم گذاشتن، منفجر کردن، فیلم برداری کردن، تو یوتیوب پخش کردن. همینطور می اومدن سراغ حرم حضرت ابا عبدالله و حرم حضرت امام علی علیه السلام، اونجا رو منفجر می کردن که شیعه و سنی رو در جهان به جنگ بندازن. این طرح جدی اینا تو جنگ مذهبی 30 ساله بود، اعلام کرده بود کاخ سفید. یک جنگ مذهبی 30 ساله مثل جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش بین کاتولیکا و پروتستان های مسیحی در اروپا که 30 سال طول کشید، چنان مسیحی های کاتولیک از مسیحی های پروتستان کشتن که نصف شد جمعیت اروپا و نسل بعد آمد گفت خیرت الله خیل، کلن مسیحیت بره کنار، چه کاتولیک چه پروتستان، و دوره غرب سکیولار شروع شد. این بار هم گفتن چنان شیعه و سنی رو به جان هم بندازن که اینا از هم بکشند و بعد 30 سال نسل بعدشون بیاد بگه آقا خیرت الله خیر، اصلا کل اسلام بره کنار، نه شیعه نه سنی. این توطئه های جور و جوری که تو منطقه شما دیدید شروع کردن، این عراقی که زیر نظر آمریکاست و آمریکا بزرگترین سفارت خونی جهان رو در کشور عراق داره، اگر ما نرسیده بودیم داعش بغداد رو گرفته بود. اگر سردار تقوی و شهدای دیگه نرسیده بودند، فاجعه رقم می‌خورد دیدنی. اگر از پشت دروازه های دمشق این رزمندگان افغانی فاطمیون و نیروهای حزب الله لبنان و برادران بسیجی و سپاهی خودمون از پشت پای تخت سوریه داعش رو دور نکرده بودن و در عراق از پشت بغداد در سامره و کاظمه تروریسم داعش رو دور نکرده بودن، خدا میدونه الان چه فاجعه‌ای رخ داده بود. اگر ما کسانی رو داشتیم که در سوریه و عراق، در لبنان و فلسطین، در یمن و جای دیگه اینجوری عمل کردن، شما پاتون رو بذارید داخل ایران بعد ببینید چه واکنشی شامل حالتون خواهد شد. جوان مؤمن انقلابی حسن تهرانی مقدم و یارانش آنچه نعمت الهی بوده از کف دست خود این ملت رویاندند و دشمن این تکنولوژی بومی ما رو هدف گرفته، من فشار اقتصادی میارم، کار تروریستی هم تو کشورتون انجام میدم، تو بیا اینو بیار بذار رو میز مذاکره. اشتباه میکنی آقای دونالد ترامپ، هنوز این ملت رو نشناختی، هنوز امام حسین رو نشناختی، ولذا جوانان ما مبادا تزلزل در خودشون ببینن. آمریکا در آلمان هست، نوامیس آلمانی ها از دست آمریکایی ها آزادی ندارن. آمریکایی ها تو ژاپن در اوکیناوا 34,000 نیرو دارن، هر چند هفته یه بار میشنوید که دست نوامیس ژاپنی رو میگیرن، 60-70 ساله یک بار عذرخواهی نکردن به خاطر اینکه دست رازی به نوامیس اینا میکنن. تکنولوژی داره، تکنولوژی ژاپن و کره و آلمان چشم تو جوان رو میگیره، اما میدونی کره جنوبی اگر این 36,000 تا آمریکایی که اونجا هستن کنار برن هیچ چیش نمیمونه؟ LG و سامسونگ بله، یه سود زدن هفته گذشته، کمپانیای کره شروع کردن رفتن، خرید نفت ما هم صفر کرد. اینا از خودشون استقلال ندارن، تکنولوژی داره ژاپن، آلمان، کره جنوبی، اما هیچی نیستن. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اولیش استقلاله. قدر این استقلال و ارزش این استقلال رو زمانی میتونی بدونی که 220,000 شهید دفاع مقدس رو بدونی هزینه شده برای این قضیه. ولذا اونا 42 میلیارد دلار بودجه نظامی دارن، اجازه ندارن موشک بسازن. ما 12 میلیارد دلار بودجه نظامی ارتش و سپاه رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح آذر اعلام کرد که از این 12 میلیارد دلار 20% رو دولت داده. کل ارتش و سپاه با 20% 12 میلیارد دلار. حالا مدام میگن اینا پولا رو میبرن تو سوریه خرج حکومت اسد میکنن، خرج لبنان و فلسطین میکنن، خرج یمن میکنن. 12 میلیارد دلار 20%ش میشه چند میلیارد دلار؟ کمتر از 3 میلیارد دلار. با 3 میلیارد دلار یه مملکتی که 2/3 اروپا وسعت داره. میدونید ایران 2/3 اروپا وسعت داره. انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان ماست. آلمان، فرانسه، سوئد، نمیدونم نروژ، بلژیک، اتریش، اینا همه رو بچکونی تو خاک ایران جام میشه. مملکتی که 2/3 اروپا وسعت داره. امنیتش میدونید چقدر دشواره تامینش؟ ارتش و سپاه با این بودجه هزینه پرسنلشون رو میدن. سیل و زلزله که میاد اینا پایکارن. اگر شما امنیت ترازی میخوای در ناامن‌ترین نقطه کره زمین ببینی، همین الان بلند شو از تو این کرج تا قلب تهران رانندگی کن، برو ساعت 2-3 نصف شب ببین که زنانی هستن که نصف شب دارن تو خیابونای تهران و کرج تنهایی رانندگی میکنن. امنیت ترازی که تو خود قلب واشنگتن و لس آنجلس هم شاهدش رو کسی نمیتونه شاهدش باشه. این امنیت عظیم، این دوتا نیرو، ارتش و سپاه با کمک نیروی انتظامی این مسئله رو تامین میکنن. هزینه این امنیت چقدره؟ بعد اقتصادی های ما که درس غربی خوندن، ارزه ندارن مشکل اقتصاد و معیشت مردم رو حل کنن. هر روز دو قرط و نیمشون باقیه، زبانشون درازه که نظامی ها از اقتصاد برن بیرون. جوان عزیز، با این 2-3 میلیارد نیروهای مسلح امنیت ایجاد میکنن. کل زیرساخت های کشور یعنی اینفراستراکچر ها رو اینا میسازند. هرچی پل اصلی، جاده اصلی، اتوبان اصلی، راه آهن اصلی، پالایشگاه اصلی، نیروگاه اصلی، سد اصلی، فرودگاه اصلی، اینا میگن اینفراستراکچرها، زیر ساختها. دولت‌های 4 سال 4 ساله که میان گیر 6 و 8 زندگی مردمه. اینا درگیر لایه‌های اقتصاد خرد میشن. اقتصاد کلان یعنی ساخت زیر ساختها کار ساده‌ای نیست. آمریکا زیر ساختاشو داده ارتشش ساخته توی 200 سال گذشته. چین زیر ساختاشو ارتشش ساخته. روسیه زیر ساختاشو از ارتشش ساخته. هر کشوری زیر ساختاشو ایجاد کرده، نیروهای مسلحش ایجاد کردن. هر ضد انقلابی، هر نادانی، هر کس گفت چرا ارتش و سپاه درگیر زیر ساختای مملکته، این در راستای سیاست سازمان CIA داره عمل میکنه. سند ما چیه؟ 1375 آبان ماه، 22 سال پیش آمریکایی قانونی تصویب کردن به نام داماتو، بعدن اسمش شد قانون عیسی. قانون داماتو یا ایسا میگه هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار در زیر ساخت صنایع نفت و گاز ایران و جای دیگه ایران سرمایه‌گذاری کنه. 20 میلیون دلار. الان وزارت نفت میگه ما برای بازسازی وزارت نفت چقدر بودجه نیاز داریم سرمایه‌گذاری؟ 100 میلیارد دلار. 20 میلیون دلار چیزی نیست تو 100 میلیارد دلار. هیچ کشوری حق نداره بیاد تو زیر ساخت ما حضور داشته باشه. اینا پیش‌بینیشون این بود 5 سال دیگه ایران وقتی هیچ سرمایه‌گذاری خارجی نباشه، خب دولت ایران درگیر الان دیگه، الان جلو باز شدن مدارس، کیف و کفش و قلم و دفتر، جلو عید میوه و خرید شب عید، دولت‌ها زلزله هم که میاد نمیتونن چادرش و پتوش رو تامین کنن. بودجه‌هاشون همین الان حقوق معلم‌ها رو بدن، حقوق نمیدونم نظامی‌ها رو بدن، حقوق این ورا بدن، نمیتونن. افغانستانی که هیچ وقت نمیتونه سد بسازه، جاده بزنه، اتوبان بکشه، نیروگاه بکشه، یمن یا سوریه‌ای که الان نمیتونه زیرساخت بسازه، همیشه غربیا دوست دارن ایران مثل افغانستان و سوریه و یمن و جای دیگه باشه، زیرساخت نتونه بسازه. هوشمندی شخص حضرت آقا این بود. بلا فاصله وقتی قانون داماتو تصویب شد، قرار شد ارتش و سپاه بیان شروع کنن زیرساختا رو ایجاد کردن. دفاع ادامه داشت. این دفعه دفاع سازندگی بود، نه اون چیزی که تو دفاع مقدس صرفا جنبه نظامی داشت. سپاه 3-4 هزار تا تریلی و کمپرسی و لودر و بولدوزر داری تو پادگان، جمعشون کن بیارشون، مهندس هم داری، شروع کن جاده زدن، سد زدن. ارتش این هواپیمای مسافربری داره، بیا خط هوایی ساحا رو را بنداز، شروع کن مسافر بردن. ما بعد التماس اونا رو کنیم هواپیما مسافربری بدن. خب شما هواپیما مسافربری گذاشتی کنار باند، ببینیم کی میخواد جنگ بشه، نیرو ترابری کنی. ارتش اومد تو صحنه، سپاه اومد توی صحنه، جوان عزیز 22 ساله 52% اینفراستراکچرها و زیرساختهای کشور رو نیروهای مسلح ساختن. شما تو تهران رانندگی کن، پلی نمیبینی، اتوبانی نمیبینی، تونلی نمیبینی که یه چیزی زیرش نچسبونده باشن که ساخت مؤسسه فلان قرارگاه خاتم. الان در کشور منی که هر روز در دانشگاه‌های مختلف در شهرهای مختلف برنامه دارم، این رو به جدی به زرس قاطع به شما میگم، هر کجا میرید یک تابلو همه جا تو شهرهای مختلف هست: قرارگاه خاتم مؤسسه فلان، قرارگاه خاتم مؤسسه فلان. یعنی جوان عزیز، امروز دشمن مسئلهش قانون ایساست. قرار بود 5 ساله ما زانو بزنیم نتونیم زیر ساختا رو بسازیم. 22 سال قانون ایسا، قانون داماتو جواب نداد. پارسال سال 96 چیکار کردن؟ دوقلوشو تصویب کردن، قانون کاتسا. قانون کاتسا چی میگه؟ قانون کاتسا میگه مصیبت با این سپاس، ما میخوام رژیم چنج کنیم، حکومت رو تغییر بدیم. ما مشکلمون با شخص ولی فقیه، این کوتاه نمیاد آقا جان. برای اینکه ولی فقیه رو بزنیم باید سپاه رو بزنیم. قانون کاتسا علیه سپاه. عیسی میگه زیرساختا رو نسازید، کاتسا میگه کی عامل ساخت زیرساختا است؟ سپاه. این دو تا تیغه یک گازنبره، یعنی عیسی و کاتسا دو تا تیغه یک گازنبره. برای اینکه بتواند قانون عیسی، یعنی قانون داماتو که آبان 1175 زمان مرحوم هاشمی تصویب شد توسط آمریکا، 10 سال بعد در 1185 بوش پسر برای 10 سال بعد تمدیدش کرد، اوباما سال 95 3 هفته مونده بود دوره حکومتش تمام بشه بره، با وجودی که رفته بودیم باهاش تو برجام در آغوش گرفته بودیم همدیگر رو، حاضر نشد اینو نفیش کنه. آقای اوبامای مؤدب اینو تصویب کرد برای 10 سال دیگه، 3 هفته آخر دولتش بود، آبان 1195. 1405 قول میدم رئیس جمهور بعدیشون هم بیاد دوباره تمدیدش میکنه برای 10 سال دیگه. اگر دوراندیشی و تدبیر امام مسلمین نبود و اگر پایمردی مردان عمران و سازندگی در ارتش و سپاه نبود، جوان عزیز 22 سال گذشته که جمعیت کشور از 40 میلیون نفر شده 80 میلیون نفر، دو برابر شده، جاده ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، اسکله ها و بنادر، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تونل ها، پل ها، اینا هیچ کدوم ساخته نمیشه. جمعیت دو برابر شده، زیر ساختا دو برابر ساخته نشده. کینه دشمن اینه. دشمنی که میبینید 10 روز سازمان اطلاعات سپاه رو VOA، BBC فارسی، چیچی نیوز و ضد انقلاب داخلی سیبل کردن، دارن میکوبنش. برای چیه؟ برای اینکه سیستم اطلاعاتی سپاه رو اینجوری ببرن تو زاویه که امروز بیان توی اهواز طلق و طروق در کنن. سازمان امنیتی دیگه‌مون که رئیسش رسما اومد مصاحبه کرد، گفت ما وزارت نگیر و نبندیم. تحویل بگیر برادر عزیز. روزی که رهبری صداد میکنه میگه از این حرفا نزن، روزی که میگی ما در مواجهه با به سلام مجرمین اقتصادی نباید برخورد سخت کنیم، بعد رهبری صداد میکنه میگه این حرف هم برای خودت و وزارت خونت بده، هم برای اقتصاد کشور، روزی که مصاحبه میکنی احساس میکنی حرف روشن فکری بزنی دل بعضی از ضد انقلاب رو به دست میاری، میگی ما وزارت نگیر و نبندیم، تحویل بگیر. پالسی که سازمان اطلاعاتی کشور میده به دشمن که ما وزارت نگیر و نبندیم، جاسوس رو میگیرن، سازمان اطلاعات سپاه میگیره، قوه قضاییه مرجع تشخیص جرم حکم صادر میکنه، وزارت اطلاعات ما میاد میگه ما از دید ما اینا جاسوس نیستن. تروریست کذا و کذا رو میگیره، قوه قضاییه حکم صادر میکنه، دوستان شومنبازی در میارن صبح تا شب، امروز آقای فلان نمیدونم رفت هیئت آش هم زد، فردا آقای فلان در کیش دارد تمرین دو و میدانی میکند، پس فردا آقای فلان نشسته است دارد افطار میکند. مقام امنیتی باید اقتدار داشته باشه، مقام امنیتی شومن و سلبریتی و فوتبالیست و هنرپیشه نیست. کسی که نمیداند و بدون اینکه آمادگی وزارت داشته باشد مسئولیت میگیرد، دشمنی که ما پشت مرزها زیرش کردیم امروز میاد توی مرز رژه یه نیروهای مسلح رو با آتیش میکشه. مردمی که کسی که دوست امنیت درش داره بذاره وزیر، اون کسی که در مجلسش رو یه اعتماد میده، اون کسی که میاد دیگه مرزها تلگی رو نبنده سرویس اطلاعاتی کشور، یه رئیس سرویس اطلاعاتی داریم، رسانه های معاندی مثل آمد نیوز با تقدیر و در واقع ستایش از ایشون یاد میکنن، همون رسانه ضد انقلاب تابع سرویس موساد رژیم صهیونیستی رئیس سرویس اطلاعات سپاه رو هر لحظه مورد فحاشی و توهین قرار میده. دوتاشون سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی هن. چرا این فرد رو ازش تقدیر میکنن، این فرد رو در واقع دچار مشکل میکنن؟ روزی که مجلس سال گذشته صدا کرد وزیر محترم اطلاعات و گفت آقا این ادمینا چرا اینجوری هن؟ اون کانال کذای آمد نیوز نسبتش با شما چیه؟ گفت ما عملیات روانی رو علیه شروع کردیم. انقدر اون آمد نیوز از این دوستان به اصطلاح مناسبات داره، ورداش نوشت اعتراف وزیر محترم وزیر اطلاعات در کجا؟ در مجلس شورای اسلامی که حاکمیت علیه آمد نیوز عملیات روانیش شروع کرده. این گفت ما تو وزارت شروع کردیم، ما حاکمیت شروع کرده. سوال من اینه، امروز که اقدام تروریستی تو قلب اهواز، قلب کربلای خوزستان انجام شده، 15 روز گذشته امیدوارم شورای عالی امنیت ملی جلسه تشکیل بده، شورای عالی امنیت ملی پاسخ بده چرا دو تا رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور یه دونش رو 15 روز سرویس های در واقع رسانه ای وی او ای بی بی سی فارسی کذاب و کذاب چی چی نیوز در داخل و خارج زدن، اما اون یکی رئیس سرویس اطلاعاتی رو خبره که براش میرفتن چی بود؟ شب تاسوعاست، حاج آقا رفتن دارن آش هم میزنن. یه کسی به ما بگه چرا رئیس سازمان امنیتی سپاه رو سرویس اطلاعاتی دشمن میزنه، سرویس رسانه ضد انقلاب میزنه، یه سرویس دیگه اینجوری پوشش خبری داره؟ بابت اینه که دوستان ما وقتی بلند میشن میگن ما وزارت نگیر و نبندیم، جامعه اطلاعاتی رو تضعیف میکنن، بدنه مظلوم وزارت اطلاعات رو تضعیف میکنند. امروز باید جوابگو باشن. اونایی که رفتن پشت تریبون گفتن دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ نیروهای مسلح رو ذلیل کردن، رسما نمایندگان مجلس در مجلس سال گذشته گفتن که فلانی گفته من به دوتا ارتش بودجه نمیدم، یکیش کنید به یکیش بودجه میدم. شما با این قانون اساسی رأی آوردی تو این مملکت؟ این قانون اساسی یه بند برای ارتش داره، یه بند برای سپاه. روزی که حرف روشن فکری میزدید که در واقع سلبریتی ها خوششون بیاد، امروز که امنیت مملکت تضعیف شده باید اون جماعت جواب بدن. البته تروریستی که این بازی رو در آورده قله قاف که هیچ، اگر کره مریخ هم بره مطمئن باشید چنان بلایی سرش خواهیم آورد که کسی دیگه هوس این بازی رو نکنه. اما دوستان ما بدانن ما مقتدرترین سازمان اطلاعاتی رو داشتیم. وزارت اطلاعات ما روی آسمان ریگی رو گرفت نشوندش زمین. این همون وزارت اطلاعاتی است که وقتی ریگی 406 نفر رو سر برید در سیستان و بلوچستان و استان کرمان و سازمان CIA و ISI پاکستان و MI6 انگلیس و اینتلیجنس سازمان موساد رژیم صهیونیستی و استخبارات سعودی اینو تامینش کردند، این وزارت اطلاعات روی آسمان زد آوردش پایین. چه بلای سر وزارت اطلاعات آوردن آقایون نگیر و نبند که امروز این اتفاق داره تو کشور میفته؟ ما البته هشدارمون به جریان منحط ضد انقلاب اینه، اگر سلطنت طلبا جریان جدید را انداختن، اون روزی که حشم و خدم داشتید هیچ غلطی نتونستید بکنید. این زنک بیوه رجوی که امروز بلند میشه تروریست‌ها رو دور خودش جمع میکنه و اینا رو اجاره‌ای از سراسر اروپا با 50 یورو میارن اونجا، اون روزی که وجودشو داشتید کف خیابونای تهران کشته کشتار میکردید، عددی نبودید. امروز که دیگه سوسولی از سر و بار روتون میباره، بقیه‌تون هم که به همین نسبت. اما سخن ما با وزارت خارجه است. وزارت خارجه مگر یک هفته گذشته فرانسه نگفته من سفیر نمیفرستم ایران تا تکلیف این که گفته شده دیپلمات‌هایی از ایران در اروپا میخواستن اجلاس در واقع سازمان منافقین تروریست رو در فرانسه به هم بزنن باید تکلیف روشن بشه ایران چرا این کارو کرده؟ یک گروه تروریستی که از هر من شمس اقدام تروریستیش در همراهی با صدام در هر جای دیگه اون حق داره در اروپا در قلب فرانسه اجلاس تشکیل بده از آمریکا جان بولتون بیاد براشون سخنرانی کنه. ما حق نداریم بگیم فرانسه چرا به یک گروه تروریستی میدون دادی. فرانسه به ما میگه شما چرا دیپلماتتون میخواسته یک کاری بکنه، راست یا دروغ. این گروهکی که امروز مسئولیت عملیات تروریستی در منطقه اهواز رو به عهده گرفته، این سخنگوش ساکن دانمارک و از کوپنهاگ اعلام موضع کرده. کشورهای اروپایی مأمن تروریستا هستند. آیا وزارت خارجه ما برخورد میکنه با این سفیرا یا نه؟ اینا رو میگیره مؤاخذه کنه اخراج کنه یا نه؟ ما مشکلمون با رأس وزارت اطلاعات و رأس وزارت خارجه است. اینا تصور میکنن هر چی به اروپا و آمریکا باج بدن اونها در واقع بیشتر هوا اینا رو داشته باشن. باز تکرار میکنم دولت لیبرال، تکرار میکنم مجلس لیبرال، آمریکا و اروپا یک زبان بیشتر نمیفهمند. زبانی که یا نمیدی فردی داده یا هنگامی که دست که تماندو ایالات متحده رو گرفتن این ها دو آمریکا این زبان رو میفهمه. اگر کسی فکر کرده باید زبان دیپلماتیک اروپای جنایتکار و آمریکای تروریست کوتاه میاد اشتباه کرده. ما وزارت نگیر و نبندیم. آمریکا گول این مدیران این دولت رو نخور. ما جماعت بگیر و ببندیم. قول داده بودیم کاخ سفید رو میکنیم. حسینیه پریروز تا دم در حسینیه شعله زد نصب کردن و توضیح کردن و قول دادیم در طول این دو سه دهه آینده میدونید که اینا سال 94 گفتن ایران رو میگیریم، مسجداشو میکنیم کازینو نایت کلاب. ما هم اعلام کردیم که ما هم آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم حسینیه. خندیدند. حسینیه چه کار کردی داره؟ برای عزاداری ابا عبدالله است. شما در کره زمین جایی دیدید غیر از قطب شمال و قطب جنوب که خیلی سرد بود عزادارای امام حسین میچیدن و الا جایی رو کره زمین بود که عزاداران ابا عبدالله اونجا رو حسینیه نکرده بودن؟ نهضت حسینیه جریان انقلاب اسلامی سراسر جهان رو گرفته و اگر فکر کردید طرف شما این آقای ظریف با لبخند هاشه که امتیاز میده به اروپا و آمریکا که هر غلطی تروریست ها اونجا میخوان بکنن. یه خانومی رو شما دیدید چند روز پیش آمریکا یه کارگروه تشکیل داده علیه ایران، یه کسی به نام هوک رو گذاشته رئیسش در وزارت خارجه آمریکا. در یکی از اندیشکده های جمهوری خواه این داشت حرف میزد، یه خانوم پیرزنی رو شما دیدید اومد بالا جلسه رو به هم زد. این خانم در مورد آمریکای لاتین همین کارو میکنه، در مورد فلسطین همین کارو میکنه، در مورد لبنان، یمن. یه خانم به اصطلاح انقلابیه و حالا خیلی هم دینی نیست. این از به اصطلاح مهمونای همایش افق نو سال 91 بود. یه همایش زیر نظر آقای طالب زاده برگزار میشه که مهموناشو میارن تلویزیون، دیدید؟ اینا آزادگان آمریکایی و اروپایی هستن. افرادی که یا سناتور بودن یا جنرال بودن یا کهنه سرباز بودن یا استاد دانشگاه بودن یا کشیشن یا سینماگرن، اینها مخالف دولت آمریکا هستن. طرف مردم فلسطین، طرف مردم لبنان، طرف مردم میانمار، طرف مردم کشمیر، مردم مستضعف جای مختلف دنیا. دوشون مسیحی هست، یهودی هست، بیدین هست. اینها یه 2-300 نفر آقای طالب زاده چون خودش بالاخره آمریکا زندگی می‌کرده اینا رو هماهنگ میکرد میومدن ایران. اینا 3-4 سال پیاپی که آمدن این داشت میشد یه جنبش. مخالفین آمریکا و اروپا جمع میشدن تو ایران، یک وزنه دیپلماسی عمومی جدی. روزی که این دولت اومد سر کار سال 92، اولین کاری که وزیر ارشاد خود آقای شمقداری برام تعریف کرد، رئیس سازمان سینمایی، جلسه تودی معارفه وزیر ارشاد بود. تودی معارفه تمام نشده، وزیر ارشاد آقای جنتی گفت این افق نوشیه، تو سازمان سینمایی تعطیلش کنید. گفتم آقا شما تازه رسیدی. خلاصه آقای ظریف و آقای جنتی دست به یکی کردن، اولین کاری که وزارت خارجه و وزارت ارشاد کردن همایش افق نور رو زدن کله پا کرد. بعد فهمیدن این همایش با دفتر آقا هماهنگه، افتادن به دست و پا. آقای طالبزاده اومد توی برنامه هفت تلویزیون گفت آقایون، رسمی گفت آقایون دروغ میگن، خودشون دستور دادن که این موضوع منتفی بشه. بعدم آقای ظریف توجیهش این بود که این خارجیایی که طرف مخالف حکومت آمریکا هستن بیاریدشون تو ایران، ما تو مذاکرات هسته‌ای دچار مشکل میشیم. وقتی آقای جانکری میخواست در مورد ایران مصاحبه کنه، وای میساد جلوی میکروفون ها، پشت سرش 3-4 تا ضد انقلاب بود، مثل فخرآور و اینا، یعنی تو دوربین میذاشتن بمونه، یعنی به ایران پیام میداد مخالفین تو پشت سر ما هستن، براندازها. شما تو دیپلماسی عمومی انقلابی چیکار باید میکردی؟ آقای ظریف باید وای میساد از این بنگفت آقای طالب زاده یه 10 تا از این خانوما آقایونو بفرست بیان، وای پشت سر خودش قرار میداد. خب ایش کس تو ایران گفت آقا آقای جانکری اون ضد انقلاب پشت سر چی میخواد وقتی میخواد مصاحبه کنی؟ اونم بگن آقای ظریف این ضد آمریکایی‌ها چی میخوان پشت سر تو؟ بگی خب تو اون ضد انقلاب برانداز و بندازش کنار، منم اینو میندازمش کنار. دیپلماسی یعنی این. دیپلماسی بدبستانه دیگه، معامله است. اینا رفتن تو آمریکا دیپلماسی خوندن، دیپلماسی کاری به هیچی نداشته باش. یعنی ما هر چی هست بدیم بره، بعد بریم با دست خالی بگیم خب دیگه مانعی چیزی نمیبینید. شما ببینید این خانومه چقدر نقشش مؤثر بود، اومد یه حرفی رو زد در دفاع از یمن و فلسطین و علیه سعودی و اینا، چهار دست و پاشو مامورا گرفتن داشتن میبردن، این هنوز داشت بیانیه میخوند. به نظر شما این دولت تو 5 سال گذشته تونسته یک نفر اینجوری رو تو آمریکا جذب کنه که دیپلماسی عمومی ایران رو رقم بزنن؟ اما اینا رو هم زدن منتفی کردن. از یه طرف وزیر اطلاعات اونجا میگه ما نگیر و نبندی، از اون بر وزیر خارجمون اولین کاری که میکنه میاد همایش افقانه رو میزنه کله پا میکنه، مبادا مخالفین دولت آمریکا رو بیارید. بابا دیپلماسی حرفه‌ای یعنی این که تو آستینه 100 تا 200 تا 300 تا از این مخالفان دولت آمریکا رو داشته باشی، هر وقت آمریکا برخورد کرد اینا رو بیاری تو تلویزیون جمهوری اسلامی. اما کسی که میگن چاقو دست خودشو نمیبره، کسی که تربیت شده دانشگاه‌های آمریکا و اروپا باشه، امام چی میفرمود؟ فرمود ما از دست شاه رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. این درد ماست. اما آقای دونالد ترامپ و مشاور عالی امنیت ملیش آقای جان بولتون، یادتون باشه شما با تربیت یافتگان دانشگاه های ایالات متحده و انگلیس روبرو نیستید، شما با تربیت یافتگان مکتب ابا عبدالله روبرویید. قاسم سلیمانی ها درس دانشگاه های شما رو نخوندن که میتونن شما رو شکست بدن. تنگ سیری ها و حاجی زاده ها درس دانشگاه های نظامی شما رو نخوندن. حسن تهرانی مقدم فارغ التحصیل MIT نبود، لذا شما نمیتونید ببینید اینا با چه قواعدی میجنگن. این تکلیف جریان داخلی و خارجی. لذا دفاع مقدس 8 ساله‌ای که 3 سال از جنگ جهانی دوم طولانی تر بود رو جوان عزیز با رشادت جلو بردین. من اینجا توی پرانتز برای جوانان عزیز یک درس آیت شناسی بگم. ایمان به چی تعلق؟ به کی میگن مؤمن؟ به کسی که به هفت چیز ایمان داره دیگه. متعلقات ایمان هفت است. میدونید اسلام از ایمان فرق داره دیگه. تو قرآن هست که عربا اومدن به پیامبر عرض کردن که آقا ما ایمان آوردیم، خدا فرمود به پیامبر برو بهشون بگو ایمان نیاوردید، شما فعلا اسلام آوردید، هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. خب کسی که بعد از اینکه تسلیم شد مسلمان شد مؤمن میشه، مؤمن چه اتفاقی براش میفته؟ ایمان که تو قلبش وارد میشه، ایمان به چی تعلق میگیره؟ به هفت گزاره. ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به آخرت، ایمان به کتاب و آنچه نازل شده قرآن، ایمان به رسولان، ایمان به نشانی های خدا یعنی آیات الهی. ایمان بیاریم هر چیزی تو در و دیوار میبینیم یک نشانی است، یعنی آیته. یکی از آیت های صدفه. دیدید یه حیوان یک کف دریا، دو تا بشقاب کوچیک و نلبکیه، یه گوشتی داره لزجه، نرم تنه. این کف آب به قول خودمون داره تنفس میکنه، یه ریگ میره داخل صدفش، نمیتونه این ریگه رو بندازه بیرون. چه کار میکنه؟ این دیگه تهدید اومد داخل دیگه، این تا ابد پیشش هست، تا آخر عمرش. از خودش یه جوهری ترشح میکنه، این ریگ و سنگ رو میکنه مروارید. این آیت چیه؟ آیت اینه که تهدید که آمد، مسلمان تهدید ابلیس رو، هواهای نفس در درون خودت رو، از جوهر فطرت خودت و عقل خودت بهش ترشح کن، قیمت خودت رو ببر بالا. یه صدف رو، اینا که صدف میخورن وقتی اینو شکار میکنن چقدر میارزه؟ 100 تومن، 200 تومن. مرواری توش باشه 100,200 تومن میارزه. ما در دفاع مقدس یه صدفی بودیم، امام فرمود یه دیوانه ای آمده یه سنگی پرت کرده، جمله مال امامه، امام فرمود یه دیوانه، یعنی صدام اومده یه سنگی پرت کرده. سنگه که پرت شد، ما از فرهنگ عاشورایی بهش ترشح کردیم، شد تفکر بسیجی. اگر صدام حمله نمی کرد، دفاع مقدس نبود، حسن تهرانی مقدم موشک نمی ساخت. سال 62 نمی رفت سوریه، پدر همین بشار اسد، حافظ اسد، موشکا رو نشون بده. اگر دفاع مقدس نمی شد، قاسم سلیمانی شکل نمی گرفت. شغل قاسم چی بوده؟ نستن که میان قبض آب و برق در خونه ها، قدم اینجوری نبود که کامپیوتری باشه، یه کسی میومد زنگو میزد، درو باز میکردی، کنترل برق و گازو میخوند و کنترل آب و برقو میخوند و میرفت بعدم براتون قبض میومد. یه فردی از کف جامعه آمد، امروز ارشدترین جنرال جهانه. بله، سپهبدها و ارتشبدها و فیلد مارشال ها هستن، اما در کره زمین امروز مقتدرترین جنرال ها و آدمیرال های جهان مال ما، مال انقلاب اسلامی. اینا چجوری تربیت شدن؟ فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس اینا رو تربیت، حالا من اینا رو که سر و صدا دار اسمشون مطرح رو عرض میکنم، خود شما بالاخره رو در و دیوار اسم اینا رو، عکس این شهدا رو میبینید، اینا یکی از یکی از این تر. اگر صدام حمله نمیکرد چی میشد؟ گفتیم دیوانه، رژیم صهیونیستی، حمله نکن به جنوب لبنان. جنوب لبنان یک صدف بود، حمله کرد، شد حزب الله لبنان. آقا حمله نکن به این حوثی های یمن، حمله کردن، شد انصار الله. حمله نکن داعش رو نفرست بیاد تو خاک عراق، فرستادن اومد تا پشت بغداد، شد چی؟ هشت شعبی. شیعه اینجوریه، شیعه صدف داره، هر کجا تهدیدی پرتاب شد، به قول امام راحل یه دیوانه سنگی پرت کرد، هر چی سنگ درشت‌تر باشه مرواریدش درشت‌تره. این درس استراتژیکو از قرآن یاد گرفتی جوون، یادت باشه تهدیدی که در جامعه اسلامی متوجه ماست، نگاه کن ببین این تهدید چقدر درشته، بهش فکر کن عجب مرواریدی از این در میاد. یزید تهدید کرد، ظاهراً ابا عبدالله با 72 تا نیروهایی که شهید شدن شکست خوردن، خانوادش هم به اسارت رفت، ظاهراً یزید پیروز شد. به میگن منفعت و ضرر دیگه، میدونید، هم میگن منافع ملی، منافع ملی. در زندگی شخصی هم میگن منفعت ببر، ضرر نکن. اینا تو علم حسابداری اینه، منفعت و ضرر. در علوم سیاسی بهش میگن منافع ملی، در حسابداری جز هم میگن منفعت و ضرر. جوان میدونی یه اتفاقی میفته تو قرآن، ما بالاتر از ضرر هم داریم، میدونید بالاتر از منفعت هم داریم، این فقط علوم انسانی قرآنیه. بالاتر از ضرر تو قرآن میشه چی؟ خسارت. ان الانسان لفی خسر. این که میگن بیمه خسارت میده، خسارت بیمه که نبیره خسارت بده، خسارت بیشتر اخرویه، بیمه ضرر رو که دنیاویه میتونه تامین کنه. اما جوون، بالاتر از منفعت چیه؟ فلاح. پس بالاتر از ضرر خسارت، بالاتر از منفعت فلاح. قد افلح من زکاها. امام حسین ظاهرا شکست خورد دیگه، یعنی ضرر کرد، اما در عمل امام حسین به فلاح رسید با یارانش. یزید ظاهرا در دنیا پیروز شد و منفعت برد، عمر صد منفعت برد، ابن زیاد منفعت برد، حرمله منفعت برد، شمر منفعت برد، اما جوون در آخرت به خسارت رسیدن. این درس علوم انسانی قرآنی رو ببینید. پس ما یه منفعت و ضرر داریم، یه فلاح و خسارت. گاهی اوقات جمهوری اسلامی ضرر کرده در مواجهه با آمریکا، نپذیرفتن هژمونی آمریکا، به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، اما منفعت نبردیم، به فلاح رسیدیم. اونایی که تو این مملکت سعی کردن منفعت ببرن، آخرتشون رو با خسارت ویران میکنن. درس ابا عبدالله برای ما اینه. درست شد؟ پس ما یک گزاره داریم اینه. اگر شما امروز دیدید اینا کار تروریستی میکنن، این موجب میشه سیستم ما حرکتش جدی تر بشه. اگر اینا در منطقه آمدن کار تروریستی کردن، داعش رو رقم زدن، موجب شد جوانای افغانی که 40 سال شکست پشت شکست داشتن، 45,000 جوان افغانی ریختن تو سوریه، جریان پرقدرت فاطمیون رو شکل دادن. جوان افغانی احساس کرد یه چیزی داره. 190 میلیون پاکستانی همیشه ذلیل بودن، زدن تو سرشون. در ماجرای زینبیون 50,000 نفرشون اومدن رفتن تو سوریه، بعد معلوم شد بابا این جوانای پاکستانی ماشاءالله. عراقیه که اینجوری دستشو گذاشت دستش وایساد، دست تکون داد برای تانکای آمریکایی تا آمدن تو قلب بغداد 22 روز. اینا وقتی که آیت الله سیستانی فتوا داد، ریختن تو صحنه، شدن 8 شعبی، ارتش مقتدر و سپاه پاسداران عراق. پس این فرمول یادتون باشه، آیتی داریم به نام صدف. روش شیعه چیه؟ روش انبیا چیه؟ روش ائمه چیه؟ روش امام راحل و حضرت آقا چیه؟ ما شروع کننده تهدید نیستیم. قلب سنگی و تهدید رو دشمن بندازه، از فرهنگ قرآنی اسلامی بهش ترشح میکنیم، چیزی درست میکنیم دیدنی. 40 سال انقلاب روپا مونده. جوان عزیز، میدونی هیچ پیامبری چنین دوره 40 ساله از گیرش نیامد؟ میدونید هیچ امام معصومی 40 سال امکان حکومتی گیرش نیامد؟ میدونید اولین بار در تاریخ اهل دین 40 سال دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، امکان تحقق حکومت دینی داشتن؟ چرا انبیا که بالاتر از امام راحل و مقام معظم رهبری بودن، چرا انبیا امکان حکومت نداشت؟ حالا استثنای حضرت سلیمان و حضرت داوود، اون پدر و پسر بزرگوار رو اراده های الهی کلا در اختیارشون بود، باد و همه چیز در اختیار، اون استثنا رو بذاریم کنار. دوره کوتاه پیامبر خودمون هم که دوره کوتاهی توی مدینه و مکه حکومت کردن بذارید کنار. چرا انبیا امکان حکومت اینجوری نداشتن؟ چرا ائمه نداشتن؟ امام علی 4 سال، امام حسن 4 ماه، بقیه ائمه هم که هیچ کدوم امکان حکومت نداشتن. چرا؟ خودرو تیبا شماره تا 865-99 صد معبر کرده. صلوات قبل کنید. این سوال رو باید پاسخ بدیم. چرا حضرت نوح نبی قرآن میفرماد 950 سال دعوت کرد کسی بهشون نگروید، و در نهایت خدا در اون کشتی که دستور داد ایشون ساختن یک باغ وحش رو نجات داد؟ باغ وحش از هر کدوم از موجودات یه جفت پیام برای خدا، حضرت نوح بذار داخل اون کشتی من اونا رو نجات بدم. کره زمین رو از گیاه و انسان و حیوان شستشو کرد. چرا قوم عاد و ثمود، چرا حضرت هود و حضرت صالح امکان حکومت نداشتن؟ چرا حضرت ابراهیم خلیل نیروی نداشت؟ حضرت عیسی کلن 12 نفر همراهش بود، همین حواریون که همینا هم لوش دادن. حضرت موسی وقتی این قوم بنی اسرائیل رو آورد بیرون، اینا تو صحرای سینا گوساله پرست شدن توسط همین سامری. 40 سال تو این صحرای سینا آواره بودن، دور خودشون میچرخیدن، 70 نفر توش برای حضرت موسی در نیامد. حضرت ابراهیم که تو همین شهر نجف 4000 سال پیش، اینجا یه ذره پایین‌ترش شهری بود به اسم شهر اور، کسی بود به اسم نمرود. حضرت اینجا جوانی بود، زد بتاشون رو شکست، گرفتن حضرت رو بردن گفتن تو بتا رو شکستی. گفت بابا ببین تبر رو دوشه کیه؟ تبر رو گذاشته بود دوشه بت بزرگه. گفتن اینا که نمیتونه تبر رو برداره خودشو بشکنه یا دیگران. گفت آها، بتی میپرسته نمیتونه خودش دفاع کنه. نمیدونستن جواب بدن، حضرت رو انداختن تو آتش. خدا آتش رو برای حضرت گلستان کرد، ایشون با خانواده‌اش و اطرافیانش راه افتاد رفت سمت فلسطین، این شهر الخلیل به اسم ابراهیم خلیل دیگه الان تو فلسطین. ابریو به زبان عبری بهش میگن هبرون. حضرت تو مسیر که میرفت پسرموش ازش جدا شد تو اردن، پسرموش حضرت لوط رفت این کشور اردن، 5 تا شهر کوچیک بود، اینا عمل شنیع لواط رو انجام میدادن. رفت اینا رو دعوت کنه، 30 سال دعوت کرد، یه نفر بهش نگروید. ملائک عذاب اومدن بهش گفتن که خودت با دخترات برو بیرون، پشت سرت هم نگاه نکن، میخوام اینجا رو زیر و رو کنم. کسی همراه حضرت لوط نموند، حضرت ابراهیم کسی همراهش نموند. بعد که رفت مکه رو، خانه کعبه رو بنا نهاد و بعد قرارش سر پسرش رو ببره بود، هیچ پیامبری رو نمیشناسید حشم و خدم داشته باشه، استثنای حضرت سلیمان. عرض کردم اون ملک سلیمان ماکتیز از حکومت جهانی حضرت در آخرت، اون استثنا رو بذارید کنم. چرا انبیا امکان حکومت دینی مثل جمهوری اسلامی براشون به وجود نیامد؟ یه سواله. چرا ائمه اطهار مثل امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام تا امام 11 امکان حکومت دینی براشون به وجود نیامد؟ 9 تاشون با زهر، 2 تاشون با شمشیر شهید شدن. میدونستید هیچ کدوم از ائمه 70 نفر 80 نفر نیرو بیشتر نداشتن؟ این جمعیتی که اینجا جمع شده، هیچ پیامبری این مقدار مرد و زن همراه نداشت. هیچ امام معصومی اندازه این جمعیت که الان توی مجلس هست مرد و زن همراه نداشت. این تاریخ انبیا، هم تاریخ ائمه. امام رضای مظلوم ما وقتی به اجبار مأمون آوردش از همین بصره وارد خرمشهر و آبادان کردن، بردن مستقیم شهر طوس که الان بهش میگیم مشهد الرضا، حضرت رو وقتی آوردن حضرت 50 تا 100 تا نیرو نداشت که اینا برن به مردم تو سراسر جهان اسلام بگن بابا حضرت رو به اجبار آوردن، حضرت ولایت عهدی رو نپذیرفته. چجوری بود؟ 37 تا خواهر برادرن دیگه امام رضا. یه دونش رفت همین یمن به مردم یمن بگه حضرت رو به زور بردن، الان مرقدش اونجاست. یه خواهر برادرش رفتن مصر به مردم مصر بگن آقا حضرت رو به زور بردن. 34 تاشون اومدن ایران، وارد ایران شدن، 3000 کیلومتر پخش شدن. 2 تا از خواهران حضرت الان در شهر باکو جمهوری آذربایجانن. 1250-60 سال پیش دختر مجرد، نه با هواپیما و قطار و اتومبیل، با اسب و چارپای اون موقع، دختران مجرد 17-18 تا خواهر داشته حضرت، یکیشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تو قمه، که ایشون میاد توی قم کسالت پیدا میکنه، یه بیماری داشتن و اونجا رحلت میکنن، مرقدشون الان محل زیارت شیعیان. یه برادرشون توی تهران امامزاده ساله، یه خواهرشون تو رشت. شما با خودتون فکر کردید چجوری ایشون از عراق وارد ایران شده رفته رشت؟ 2 تا از خواهرشون رفتن جمهوری آذربایجان، مرقدشون الان در شهر باکوه. یه برادرشون تو شیراز احمد ابن موسی، یه برادرشون تو بافت کرمانه. پخش شدن از بالاترین تا پایینترین نقطه 3000 کیلومتر. از غربی ترین استان ایران تا شرقی ترین، یکی از برادران امام رضا از مشهد رد شد رفت جمهوری آسیای میانه، مرقدش اونجاست. 3000 کیلومتر هم وسعت حرکت ایناست. یه به علاوه ترسیم کنید 3000 کیلومتر، در 3000 کیلومتر 34 تا خواهر و برادر حضرت پخش شدن 1250 سال پیش به مردم بگن مردم امام رضا رو به اجبار آوردن. امام رضا 50 تا 60 تا نیرو نداشت. الان آقایون خانومایی که اینجا حضور دارن چند نفرن؟ ببینید چقدر مقام معظم رهبری ثروتمنده. ثروت منابع انسانی که امام مسلمین امروز در اختیار داره، شما میدونید الان مساجد کشور در سراسر ایران و جهان کسانی که پای انقلاب و اسلام هستن چقدرن؟ اشتباه میکنی آقای ترامپ با این بن سلمان و این نتانیاهوی دیوانه و دیگران فکر کرد انقلاب اسلامی جوانه زده رد شده، تنش قوی شده این درخته، این زمین سازی ظهوره. کدوم پیامبری؟ ابلیس اینجا الان حضور داری، داری هرس میخوری. ابلیس کدوم پیامبری اندازه جمعیت تو این مسجد نیرو داشت؟ هیچ کدوم. کدوم امام معصومی اندازه آدمای تو این مسجد نیرو داشت؟ هیچ کدوم. تو میدونی حضرت روح الله چه کرد با این جانها؟ بابا یه جوان مسیحی از نیجریه میاد اینجا، میره دیدار امام تو جماران، احساس میکنه باید شیعه بشه، مسلمان میشه، شیعه میشه، میره قم درس میخونه، میره تو نیجریه 16 میلیون نفر رو شیعه میکنه. 16 میلیون نفر مسلمان، میدونی یعنی چی؟ یعنی حضرت بین ماست و در سراسر جهان داره تشیع رو بسط میده. جوان مؤمن انقلابی، این انسان با عظمتی که توی این حسینیه امام میبینید شبای عزاداری میشینه اونجا برای مادرش، برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای ابا عبدالله گریه میکنه. میدونید این چقدر مقتدره؟ یه قلم اقتدارش اینه که تو اون اتاق کوچیکه تا الان 470 نفر از سران جهان آمدن دیدارش. یه اتاق کوچیکیه انقدره. اونی که تو تلویزیون میبینید دوتا مبل موکت ساده است، یه عکس امام راحله، یه پرچم ایرانه. ایشون میشینه این سمت، مهمون خارجی میشینه روبروش. سه تا دبیر کل سازمان ملل تا حالا فقط اومده. غیر از رؤسای آمریکا و انگلیس منحوس، بقیه دیگه همه اومدن پابوس. سران چین، ژاپن، کره، اندونزی، ویتنام، هند، پاکستان، روسیه، همجوری بگیر بیا برو تا آمریکای لاتین. 470 دیدار. کدوم پیامبر مظلوم و امام مظلوم ما این امکانو داشت بنشینه با اقتدار بیان محضرش؟ چرا این اتفاق افتاده؟ انبیا چه چیزی در اختیار نداشتن؟ ائمه چه چیزی اختیار در اختیار نداشتن؟ شما مردم رو نداشتن. امام راحل فرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشتن. در همیشه تاریخ انبیا بودن، ائمه بودن، مصلحین بودن، شما مردم نبودید. و امروز که شما هستید، مادامی که شما مردم هستید، انقلاب اسلامی هست و دشمن به این داره حمله میکنه، بین حاکمیت و مردم شکاف بندازه. به این نتیجه هم نخواهد رسید. 6 ماه گذشته دلار 3-4000 تومان شد 15000 تومان، سکه شد 4.5 میلیون، زندگی مردم متلاشی شد. همه فکرشون این بود که امسال دیگه هیچ کس حال و حوصله عزاداری برای ابو عبدالله نداره. جمهوری اسلامی که هیچ، از دین همه زده شدن. فقط شما باید نگاه میکردید چه کردن این ملت پریشان. این چه میکنه این حسین؟ چه میکنه؟ چه میکنه؟ لذا یه رازی رو به پسران خودم، دختران خودم باید عرض کنم. چرا این اتفاق افتاده؟ این مردم 40 سال پای نظام هستن. یه رازی داره که سازمان ملل 3 سال پرده از اون برداشته. سازمان ملل نگران مشکلات اجتماعی حرامزادگی شده. ورد فمیلی مپ نقشه خانواده جهان رو داده، چند تا انجیو خانواده تهیه کردن در جهان. 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، من هنوز 2018 رو ندیدم. حرامزادگی در جهان داره مجدداً به اوج میرسه. میدونید در عمده تاریخ هرج و مرج جنسی و حرامزادگی عمومی بوده. در ایران باستان این شاههای هخامنشی کلاً خواهر برادری ازدواج میکردن. این کوروش و داریوش و کمبوجیه و خشایار، اینا همه خواهر برادر بودن. مثلا اون آتوسا و این داریو، اینا همه خواهر برادر بودن، با هم ازدواج میکردن. اصلا رسمی بوده حرامزادگی و ازدواج محارم و اینا تو همه جای جهان. اسلام که آمد اخلاق جنسی رو برای اولین بار عوض کرد. 1000 سال طول کشید تا اسلام توانست در ایران یک ملت حلال زاده رقم بزنه. الان میدونید بیرون دیوارهای این مسجد مردمی که اهل مسجد هم نباشن، اهل انقلاب و جمهوری اسلامی هم نباشن، روی یه چیزی حساسیت دارن، روی حلال زادگیشون. یه پسر دختری که ازدواج میکنن روی اینکه بچه‌شون مال خودشون باشه حساسیت داره. میدونید اگر فقط دستاورد دین پیامبر ما که انی بوئست و اتم مکارم الاخلاق مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق، حالا بزرگان فرمودن این روایت سند نداره، اما در حد عقلانی که درسته دیگه، اگر پیامبر ما کل بعثتش برای تتمیم اخلاق بوده باشه و دستاوردش بعد 1400 سال حلال زادگی صدها میلیون مسلمان بوده باشه، این دستاورد دستاورد عظیمی است. چرا در دوره انبیا و ائمه مردمی نبودن همراه انبیا؟ چون مردم حلال زاده ای نبودن. و شما یک ویژگی ممتاز دارید، این ویژگی که موجب شده همراه انقلاب بمونید. کولومبیا بدترین وضعیتو داره. 84%شون رسما حرام زادن. 84 از هر 100 نفر 84 نفرش. دیگه بقیه نمیدونم بولیوی و پرو و برزیل و اینا تو ردهای بعدی هم. قاره بعدی وحشتناک اروپاست. رسمن فرانسوی ها 56%شون حرام زادن. رسمیشون تو سایت های خودشون بالای 90% ها. ولی حالا اینی که غیر رسمیشون. رسمیشون 56%. سوئدی ها 55% حرام زادن. معلوم نیست پدراشون کیان. الان تو آمریکا یه دادگاهی تشکیل شده. پدر جوان 20 سالشو میبره، مجوز حقوقی میگیره، میبره تست ژنتیکی میکنه ببینه بچه خودش هست یا نیست. آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 48%. در منطقه ما ترکیه با 3%، رژیم صهیونیستی با 6%، وضعیت خرابی دارن. ما به حمدالله جامعهمون به قدری این قضايا درش ناچیزه و به قدری قبیحه، به قدری مردم به عنصر فرهنگی حلالزادگی خودشون مینازند که به حول قوه الهی این گوهر ارزشمند در جامعهمون است. امثال این سند 20 و این مزخرفاتی که یونسکو تهیه میکنه برای اینه که این هرج و مرج رو به هم بزنه. عزیز جوان انقلابی، چرا دفاع هنوز ادامه داره بعد دفاع مقدس؟ چون ما پیرو انبیا میخوام شعار انبیا رو محقق کنیم. آنچه در قرآن عظیم به عنوان منیفست تمدن نوین اسلامی اومده، وقتی حضرت ظهور بفرماد میخواد اینو محقق کنه. حضرت هنگام ظهور قرآن رو با حد اکثر ظرفیت محقق خواهد فرمود دیگه انشالله. آن اتفاقی که خواهد افتاد اینه: اگر هر پیامبری با یک گناه مبارزه میکرد، هر پیامبری، مردم نمیپذیرفتن عذاب نازل میشد، هنگام ظهور همه اون گناه ها جمع میشه و حضرت یک تنه با همه اون گناه ها مبارزه میکرد. یک قلمش قوم لوط در همین کشور اردن بود، عمل شنیع همجنسبازی. میدونید سه ماهی یک کشور داره تصویب میکنه. همین دو سه هفته پیش هند 1 میلیارد جمعیت جهان، تو هند 1/7 جمعیت کره جهان، کره زمین. هند دادگاه عالیش اعلام کرد که آزاد. قبلش کشور تو آمریکای لاتین این کارو کرد، زمستون پارسال اول آخر پاییز اول زمستون استرالیا تصویب کرد، تابستون پارسال آلمان تصویب کرد. 26 کشور تا حالا قانون همجنس بازی رو تصویب کردن، سه ماه یه دونه کشور. قول میدم 10 سال آینده عمده کشورهای جهان به قوم لوط پیوستن و ما در سازمان ملل محکوم میشیم چرا در مجلس شورای اسلامی شما قانون قوم لوط رو تصویب نمیکنید. چطور الان تو مجلس میگن آقا FATF رو تصویب کنید، یه سودی برامون داره. اون روز هم یه کسایی خواهند رفت تو مجلس میگن آقا اینو با تحفظ میپذیریم، بهانه رو از اونا بگیریم قانون همجنس بازی رو تصویب کنیم. حضرت عیسی مسیح با ربا مبارزه میکرد که به صلیب کشیدنش. یه کار کرد دیگه، روی این میزا داشتن تو خانه خدا توی همین بیت المقدس به قول امروزی‌ها صرافی می‌کردن و چنج می‌کردن و ربا می‌دادن. حضرت از رو الاغش پیاده شد، این سه تا از این میزا رو ریخت، عصبانی شد، چون حضرت عیسی پیامبر شمشیر نبوده، کاملا ملایم و عصبانی شد، سه تا میزا رو ریخت. حاخام‌های یهود که دیدن رفتن به نماینده امپراتوری روم گفتن این اگه بمونه نه شما می‌مونید نه ما. با ربا مبارزه کرد. امروز میدونید در سال 95 و 96 7 مرجع تقلید توی قم 110 بار گفتن سیستم بانک ایران ربویه. حالا این سیستم بانک ایران خوبه، مطلق سیستم بانک جهان ربویه. یعنی یک گناه، یعنی ربا که جنگ با خداست، حضرت عیسی به خاطرش به صلیب کشیده شد. اونا میگن یک گناه یعنی عمل شنیع لوات، حضرت نوح با حضرت لوط با سه تا دختراش اومد بیرون، قوم کذایی زیر و رو شد، نابود شد. حضرت وقتی ظهور می‌فرماد با همه این پدیده‌های مفسد باید مبارزه کنه یک تنه. ببینید پس دفاع ادامه داره. دفاع مقدس ما فقط نظامی نبود. امروز که این وضعیت ادامه داره، ما اینا 40مین سالگرد انقلاب. یک، دشمن برای 150 روز آینده یه برنامه جدی داره که 4 تا مقطع داره. سفر هفته جاری رئیس جمهور به نیویورک، آنچه آمریکایی‌ها مسئله مذاکره مستقیم بین رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ایران اعلام کردن، رهبری فرمود هیچ مذاکره در کار نخواهد بود، همه چیز معطل این نتیجه است تا 7-8 روز آینده. گام دوم روز 13 آمانه که تحریم‌های اصلی رو آمریکایی‌ها می‌خوان وضع کنن. ما ظرفیت تحریممون پر شده، دیگه تحریم جدیدتری وضع بشه بیشتر از این صدمه نخواهد زد، فقط اثر روانی خواهد داشت. ما بعد اثر روانی رو تو جامعه کاهش بدیم. سه، فرض آمریکایی‌ها اینه که در مناطق مختلف تو استان‌های مختلف حملات تروریستی انجام میدن، شکننده نشون میدن سیستم امنیت رو، بعد میان با فشار روانی تحریم‌ها مردم رو نسبت به آینده نگران میکنن، مردم میریزن تو خیابون، ضمن اینکه خریدای کلی رو انجام میدن، غارت به اصطلاح قحطی به وجود بیاد به قول خودشون، شرایطی ایجاد میکنن مردم بریزن تو خیابون بابت این قضایا. تو سالگرد واقعی نهدهی که پارسال تو بعضی شهرها آشوب شد، وقتی شروع بشه برنامهشون این بوده که اینو دامن بزنن تا 22 بهمن، یعنی یه 40 روز از نهدهی تا 22 بهمن امروز این شهر شلوغ بشه، فردا اون شهر شلوغ بشه، مردم تو خیابون نگه دارن، تو 20 بهمن جمهوری اسلامی براندازی بشه. این فرض خام دشمن. سال 1160 جوونا، امام راحل تو بیمارستان بود، ناراحت قلبی داشته، ما صدام تا پشت اهواز آمده بود، خرمشهر و آبادان اینا همه منافقا کف خیابونه تهران ترور میکردن، مسئولین کشور هر روز رادیو رو روشن میکردی چند تا از مسئولین شهید شده بودن، امام جمعه ها شهید میشدن هر روز، اوضاعی بود کشور هیچ سر و سامانی نداشت. خدا از این گردنه جنگ احزاب عبورمون داد تو اون مقطع با رفتن بنی سعد و بعد از شهادت شهید رجایی و باهنر. امام خودش شد فرمانده کل قوا، فرمود حصر آبادان شکسته بشه. ارتش و سپاه محاصره آبادان رو شکستن، توی 7-8-10 ماه 5 تا عملیات شد، یعنی عملیات سامان الامه حصر آبادان شکسته شد، 2 ماه بعدش بستان آزاد شد، طریق القدس 4-5 ماه بعدش فتح المبین شد، پشت دسفول و شوش تا پایین ایلام آزاد شد، بلافاصله 45 روز بعدش طریق القدس شد آزادی خرمشهر و هویزه. ما تو کمتر از 10-11 ماه شرایط رو دیدیم برگشت. این اون رزق من حیث لا یحتسبی بود که خدا رقم زد. از تابستون سال 60 تا تابستون 61 کی باور میکرد به یک ثباتی برسه نظام؟ امروز شرایط بسیار بسیار خوبه. هی جوان ها مدام میرسن به ما میگن که چه خبره، همه چی داره به هم میریزه، دشمن گفته براندازی، دشمن 40 سال داره براندازی میکنه. براندازم براندازای قدیم، اینا که وجودشون نداره. از این سر صدا میکنن تو توییتر و بر پول بگیرن. نگران نباشید. این تروریست هم که امروز میان، اون روز فشنگ کلاشنیکوف هم نمیتونستیم تولید کنیم، امروز با موشک بالستیک جوابشون رو میدیم. امروز دغدغه حضرت آقا یه چیز دیگه است. ما ان شاء الله تقریبا 45-6 روز دیگه که روز 22 بهمن مردم در سراسر ایران راهپیمایی رو شرکت کنن، جشن 40مین سالگرد برگزار بشه، این جو روانی که ایجاد شده این جو خواهد شکست. دولت آمریکا این 3-4 ماه این فشار جدی رو میاره. در مقابله با تحریم ها، نظام سالی گذشته طرحی رو تهیه کرده که در این دیدار 2 هفته پیش با پوتین حضرت آقا این رو اشاره کردن، مسئله باشگاه تحریمی ها. نظام داره میره به سمتی که یه جنبشی بود قبلا جنبش غیر متحد ها، کشورهایی که به شوروی و آمریکا متحد نبودن، یه گروه سوم. امروز یه جنبشی داره شکل میگیره با ریاست ایران به نام باشگاه تحریمی ها. 800 میلیون نفر از جمعیت کره زمین در کشورهایی هستن که تحریمن. باشگاه تحریمی ها به حول قوه الهی استارتش خورده، داره آماده میشه. این توی یک سال و نیم آینده که شکل بگیره، بلوک کشورهای تحریم شده با بلوک کشورهای تحریم کننده میشن 2 بلوک. الان روسیه دچار مشکل، بلاروس دچار مشکل، ونزوئلا دچار مشکل، کره شمالی دچار مشکل، خود چین دچار مشکل، کشور به اصطلاح کوبا دچار مشکل. ما شرایط تحریم رو، همین ترکیه 15 روز فشار آوردن به لیر ترکیه، 60% ارزش پول ترکیه نابود شد. امروز فرصت خیلی خوبی است برای باشگاه تحریمی ها، و لذا تحریم مسئله لاینحلی نیست که ما به استیصال رسیده باشیم. معماری کرد حضرت آقا آرام آرام این سران کشورهای دنیا رو ترغیب کرد که آقا باید متحد بشید شما که تحریمید. لذا نظام برای این برنامه داره اصلا جای نگرانی نیست. الحمدلله به این فرمول رسیدیم که تحریم نعمت است. چون وقتی میگفتن ای کاسبان تحریم شما بابت این که سودی میبرید. اما مردم، تحریم نعمته. وقتی این دستمال خارجی میاورد اینجا، دستمالی که داخل تولید میشد نابود میشد. امروز که اون دیگه نیاد، من مجبورم همین دستمال داخلی رو مصرف کنم، اینم انشالله کیفیت کالاشو ببره بالاتر. و لذا ما فرمول تحریم نعمت هست رو دیگه باز تمام توان باید مطرح کنیم، تولید داخلی بره بالا، اشتغال بره بالا. امروز سالگرد، البته 2 روز گذشته دیگه، 28 شهریور 1195، 2 سال پیش حضرت آقا این حکمی که امام فرمود حصر آبادان شکسته شود، حضرت آقا در دیدار فرماندهان سپاه فرمود 2 سال پیش، فرمود آقایی و سروری دلار شکسته شود. جمله رو ببینید، اگر گوش کرده بودن این مسئولین ما، منتظر آمریکا و برجام و اروپا نمیموندن. اگر 2 سال پیش همین موقع به این جمله آقا گوش کرده بودن، ما امسال این شوک ارزی رو داشتیم. جمله رو ببینید، اینه: کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید، بقیه دنیا هم نجات خواهید داد، برای همه الگو خواهید شد. یعنی فقط شما برای کشور خودتون این کار نمی کنید. اگر شما مردم و مسئولین آقایی دلار رو بزنید، دلار الان سرور آغاز تو اقتصاد ما، آمریکا سفارتخونه نداره ولی دلارش اینجا همه کار است، این آقایی و سروری دلار رو بزنید، نه فقط ایران، همه دنیا رو نجات میدید. جمله ایشون رو ببین چقدر حکیمانه است. و ایشون فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ همین ساختار چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. لذا عزیزان الان مسئله نظام مسئله اقتصادی و معیشتیه، کارآمدیه، معیشتی و اقتصادی. جریان جوان انقلابی اگر سال 58 بود میگفتیم آقا دفاع مقدس بفرمایید، اگر بعد از دفاع مقدس و سال 69 و مسئله شبیخون فرهنگی بود آقا مرتضی آوینی بچه برن پشت سرش حرکت مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و کار فرهنگی. اما جوان مؤمن انقلابی امروز نیروی انقلابی باید بره تو اقتصاد، ذهن جوان انقلابی باید بره توی تولید، باید بره تو کار اقتصادی، از صفر همه چیز بسازه. حسن ترانی مقدم از صفر موشک بالستیک ساخت با یارانش. اگر امروز نیروی دریایی فرماندهش میگه ما تا خلیج مکزیک هم دشمن رو دنبال میکنیم، اون روز ما قایق نداشتیم. امروز شما میدونید ما چند کلاس قایق شناور جنگی داریم. لذا این امکان وجود داره، جریان انقلابی باید بره به این سمت. این نکته اول. نکته دوم چیه؟ ما شهادت امام سجاد علیه السلام رو داریم، عزادارشیم، دور هم جمع شدیم. باید از امام سجاد علیه السلام بپرسیم چی شد که 60 سال اسلام سر امام سوم ما رو بریدن. مسلمین، مدعیان اسلام، 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، آیا 60 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشت قرار ما همچین کاری بکنیم ما مردم؟ این انقلاب شکومند اسلامی آسیبش تو مسیر آیندهش چیست؟ از حضرت پرسیدن. حضرت فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما، در دوره امویان، یزید و معاویه، 6 طبقه. اینو میگم که جوانان انقلابی بدانند ما باید این آسیب شناسی امام سجاد و مد نظر داشته باشیم، اجازه ندیم جامعه دینی به این سمت بره. فرمود این 6 طبقه شیرها، گرگها، روباها و سگها، این 4 گروه اقلیتی که میدرند و 2 گروهی که دریده میشن، خوکها و برها. فرمود شیرها سیاستمداران شما هستند، اینها هستند در قدرت و همدیگر رو میدرند. ابن زیاد برای یه چیزی، عمر سعد برای نمیدونم ری، اون یکی برای اونجا یزید. این بازیه که جنای سیاسی ما در میارن تو مجلس و دولت و شورای شهر و رقابت هایی که با هم میکنن. گاهی اوقات دادم یاد این روایت امام سجاد میفته با اون مازی شیرها. فرمود تجار شما گرگ ها هستند، وقتی میخرن مذمت میکنن، تو سر کالا میزنن، وقتی میفروشن مده کالاشون رو میکنن. فرمود اینا گرگن، میدرند. آگهی بازرگانی تلویزیون رو نگاه کنید، همه دروغ، دروغ. 500 میلیارد تومان از پول مردم تو بانک ها رو میدن به تلویزیون در سال تا تبلیغ آگهی بازرگانی بانک ها رو کنن. بانک های عمدتاً ورشکسته، گرگن دیگه. و الا بانک اگه گرگ نباشه اینجوری بانک ورشکسته نمیاد تبلیغ کنه پول مردم رو جمع کنه. یه روزی علامه جوادی آملی سال 95 سر جلسه درس خارجش گریه کرد که هرچی فریاد میزنم این سیستم ربوی است، کسی گوش نمیکنه. این مطلب رو خبرگزاری هم منعکس کردن. مقام یکی از این بانک های نیمچه ورشکسته اومد بیرون گفت چه خبره، هی میگید ربا ربا ربا، کجاش ربویه؟ اصلا سیستم بانک ما ربوی نیست، مراجع هم تحت تاثیر القاعات عوامن. یورو برن شده رفته تو آمریکا 2010 شاید تئوری غلط و ویران خونده که خود اقتصاد آمریکا نابود شده. اقتصاد آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی داره بابت چاپ پول بدون پشتوانه. آمریکا بدون شلیک یک گلوله میپاشه. آمریکا از درون اقتصادش مثل دندان کرم خورده میمونه که با یک فشار فرو میریزه. این آمریکایی که 24% تعرفه بر واردات چین میبنده. این آمریکایی که وقتی میاد عربستان میگه 460 میلیارد دلار اول جیرینگی بریز به حساب من، بعد میره میگه دوشیدمش. 460 میلیارد دلار 1.5 سال کل بودجه ماست، ما بودجمون 300 میلیارد دلار. به اروپا فشار میاره، به مکزیک فشار، به همه فشار، چون اقتصاد آمریکا در آستانه فروپاشیه. من نمیگم، استیگلیتس میگه 21.5 تریلیون دلار کل درآمد آمریکا، 4 تریلیون دلاره، 4000 میلیارد دلار. اقتصاد جهان 67 تریلیون دلار بدهی داره. کل درآمد کره زمین 45 تریلیون دلاره. اقتصاد جهان ورشکست شده، رفته پیکارش. نقشه که منتشر کردن کشوری که به رنگ قرمز درآمده در آستانه فروپاشی است. کدوماست؟ آمریکاست، کانادا، مکزیک، کل آمریکای شمالی، در آمریکای جنوبی برزیل، کل اروپا، چین، هند، ژاپن، کره، استرالیا. نه، اینا که قرار شده تو پسا برجام بیان پشت ما رو بخارونن. نه خیر، اینو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داره میگه که اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. بعد بانک ما بلند میشه 500 میلیون تومان، 500 میلیون تومان تو همه بانک‌ها جمع میکنن میدن به صدا و سیما بانک نابود شده رو تبلیغ کنن. خب این یارو بلند شد یا داد بیخودی زد علیه مراجع. خب جوابشو دادیم، جوابشو دادیم. یارو چون عامل آمریکاست دیگه، همه نفوذی ان دیگه. همین بانک اول امسال گفت چیکار کنم تو ایدی مردم پولشونو بیارم بذارم تو بانک ما و بیمه ما و بانک ما. آها، قرار تیم فوتبال ایران بره جام جهانی، چه میکنی؟ میریم کیروشو میاریم. آهای کیروش بیا. بله، یه فیگور اینجوری بگیر. خب یه عکس گرفت، یه فیگور اینجوری هم بگیر. دو تا عکس گرفتن از کیروش، یه دقیقه عکس گرفتن که یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خبرگزاریا گفتن این دو تا عکس رو که گرفتن 1 تا 2 میلیون دلار به کیروش دادن. دلار 5000 تومان حساب کنید، 1 میلیون دلار میشه چند میلیارد تومان؟ 5 میلیارد تومان برای یه دقیقه. بیلبوردهای تهران پر شده بود کیروش، بانک فلان طرفدار تیم فوتبال ایران در جام جهانی روسیه. مردم نون ندارن بخورن، با پول 45 هزار تومان یارانه دارن تو بعضی شهرستان ها روستا زندگی میکنن. بانک کذا که پول نداره، پول مردم رو میگیره میبره، یه اجنبی رو ازش یه عکسی میگیره تو بیلبوردهای تهران، مردم ما طرفدار تیم فوتبالیم بیاد تو این بانک پول بذارید. بعد همین ور داره آگهیاشو میده تلویزیون پخش میکنه. اینه که از این تلویزیون شما وقتی مطالب مذهبی میشنوید روتون تاثیر نمیذاره، چون پول بودجه و امکاناتش از راه تبلیغ ربا در میاد. گرگن دیگه، گرگ فرمود تجار شما این گرگا هستن، وقتی میفروشند مدح میکنن کالاشونو. گروه سوم فرمود اینها روباها هستن، فرمود اینا از دین میخورن، یاکلون بعدیان، مداحن، قاریان، منبریان، سخنران دینیان. فرمود اینا آنچرا از دین برای مردم توصیف میکنن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن. آنچرا از دین برای مردم توصیف میکنن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن. دین میگه تبعیض نباشه، آزاده بازی در میارن بعضیاشون. نمیتونن تو دهن بچه‌شون بزنن که مثل انسان زندگی کن. وقتی برن پشت تریبون چه حرفایی میزنند، اما اینا رو میزنن برای مردم، خودشون و زن و بچه‌شون بهش عمل نمی‌کنند. فرمود گروه چهارم سگ‌ها هستن. سگ‌ها حالا مثل امروز نبوده چی نیوز را بندازن. شعر خیلی مرسوم بوده، طرف یه بیت شعر درست می‌کرده علیه یه کسی، آبروشو می‌برده نابودش می‌کرده. فرمود اینا مردم از ترس زبان اینا به اینا احترام می‌گذارن. این چهار تا گروه اقلیت میدارن تو کدوم جامعه؟ تو جامعه که اکثریتش خوک بوده، در جامعه امویان. فرمود اکثریت خوک هم. این خوک ها خنزیر یعنی خوک، این خوک ها که دریده میشن مخنثن در نسبت با حق و باطل. معلوم نیست با حقن با باطلن. بابا خرید سکه با ارز اشکال شرعی داره. امام فرموده پول نباید کار کند، پول باید ذخیره ارزش باشد کار نکند. تو میری پول میخری میفروشی، پول که کالا نیست، شرعاً حرامه. مردم نون ندارن بخورن، آیفون مدل فلان میاد تو جلو مغازه فلان کل صف میکشن. بابا تو دین نداری؟ وجدان که داری؟ وجدان نداری؟ چرا این کارا رو میکنی؟ مخنث در نسبت با حق و باطل، مخنث. فرمود این جماعت به هیچ فحشای دعوت نمیشن مگر اجابت. اینم اکثریت جامعه امویان. اما یه اقلیتی بودن به نام بره ها. حضرت فرمود اینا مؤمنینند، اونا پشمشون رو میچینن، گوشتشون رو میخورن و استخونشون رو میشکنن. چرا امام حسین ما به مذبح رفت و سرش بریده شد؟ چون شیرها، گرگها، روباها و سگها اقلیت خواصی بودن که در درون حکومت میدریدند و توده جامعه امویان شده بودن خنزیر،
و خوک
و مؤمنین اقلیتی بودن که همچون بره پشمشون چیده میشد، گوشتشون خورده میشد، استخونشون شکسته میشد. آسیب انقلاب اسلامی در دهه پنجم که از امسال به بعد انشالله دهه پنجم شروع میشه، آسیب انقلاب اسلامی نسل جوان مؤمن انقلابی، حواستون باشه، آسیب انقلاب اسلامی این جامعه شناسیه که امام سجاد علیه السلام فرمود. اگر از امشب دور هم جمع شدن ما برای عزاداری برای امام سجاد علیه السلام، گرفتن این درس از این روایت حضرت باشه که مبادا بگذاریم انقلاب اسلامی کارش به جایی برسه که درش گرگها، شیرها، روباها، سگها و خوکها به اوج قدرت برسند، در انقلاب اسلامی عزتی که امام راحل داشت، عزتی که حضرت آقا داشت، ولیهای بعدی ما هم تا لحظه ظهور انشالله با همین عزت کارشون رو جلو میبرن، نه اینکه امام مسلمین رو مسلم نماها بذارن کنار گودال قتلگاه سرشو ببرن و خانوادهشو به اسیری ببرن به عنوان خارجی. این درس اصلی ماست. و اما نکته آخر، نکته آخر و کلیدی ما در این که این دفاع ادامه داره، طولانی شد عذرخواهی میکنم، اما حضرت آقا فرمود شرایط ما شرایط جنگ احزاب. این چارتا رو در نظر بگیرن آقایون فخانمای جوان. جنگ بدر، حضرت توی شهر مکه امکان موندن دیگه نداشتن، ابلاغ رسمی پیام کردن، هجرت فرمودن به مدینه، در مدینه حکومت اولی اسلام رو تشکیل دادن، دشمن حمله کرد بهشون، مشرکین از مکه آمدن حمله کردن، شد جنگ بدر. 70 نفر بودن حضرت نیروهاشون می جنگیدن، این تعداد کربلا 70 نفر. جنگ بعد پیروز شدن، جنگ احد شروع شد. یکی دو سال بعد در جنگ احد شکست خوردن. چرا؟ چون نیروها این پشت تنگه وایستاده بودن، همین که دیدن بقیه پیروزی رقم خورد و همه رفتن غنیمت بردارن و گفتن ما جا موندیم از برداشتن غنیمت، پیروزی مغرورشون کرده. آمدن خالد ابن ولید دور زد تنگه احد رو، آمد و سپاه اسلام شکست خورد. پیروزی بدر، شکست احد، عدم الفتح احد، جنگ سوم شد جنگ خندق یا جنگ احزاب، سخت ترین فشاری که میشد تحمل کرد. مرحله چهارم فتح مکه بود. ما رسیدیم به این مرحله، یعنی بعد از این مرحله مثل دوره فتح مکه که گشایش هست، حضرت آقا فرمود شرایط امروز شرایط جنگ احزاب. جنگ احزاب شرایطش چی بود؟ دیدن بیرون شهر مدینه نباید با پیامبر مبارزه کنن، آمدن 3 تا جبهه طراحی کردن. 7 قوم و قبیله و شهر و روستا اون دور و بر بود، یکیش مکه بود. به تمام این قوم و قبیله ها گفتن آقا کسی نذاره کالایی وارد مدینه بشه، کسی هم نذاره کالایی از مدینه خارج بشه، یعنی تحریم مطلق کامل. FATF، ایسا، کاتسا، داماتو، هر چی بگه تصویب کرده بودن، هیچ کالایی وارد مدینه نمیشد، هیچ کالایی هم خارج نمیشد. همین 7 قوم و قبیله، یکیش قریش تو مکه بود، اون خیبر یهودیا، این بر. محاصره اقتصادی. محور دوم حمله نظامی بود که بیان از بیرون محاصره نظامی کنن بزنن. محور سوم یهودی‌ها و گروهی از منافقین در درون شهر مدینه بودن. حضرت در 3 جبهه می‌جنگید. به قدری فشار تو بعضی از اسناد تاریخی، این تاریخ جنگ این دوره رو یه موقع من تو دانشگاه‌های نظامی درس می‌دادم 30 سال پیش، 25 سال پیش، تو بعضی متون اصلیش بود که انقدر فشار زیاد می‌شد نماز ظهر و عصرشون رو سپاه اسلام میذاشتن با مغرب و عشا یکی میخوندن، اینقدر فشار زیاد بود، چشم ها میزد بیرون. هنوز فشاری شروع نشده، صبر کنید، انقلاب داره قربال میشه. حضرت در 3 جبهه آرایش ویژه داد، کمی 3 جبهه که الان آقا ترسیم کردن. جبهه اول رو شخص سلمان فارسی اومد طراحی کرد، کانالی رو طراحی کردن، خندقی زدن 5.5 کیلومتر هلالی، 5.5 کیلومتر، عرض 10 متر، عمق 4.5 متر، حدود 3 ماه طول کشید تا زدن. علی علیه السلام آقا کنار این خندق نمیذارید اینا وارد بشن، دشمنی که اینجا تجمع کرده رو شکست میدید. قاسم سلیمانی اینا شما میرید بیرون، لبه رینگ دفاعی رو تو کشورهای دیگه میچینید، اونجا دشمن رو شکست میدید، پراکسیوار میکنید، جنگ نیابتی. محور دوم منافقین داخلی و اون گروه یهودی ها بودن، 200 نفر، 300 نفر گذاشته بودن دو طرف شهر، اینا رو کنترل میکردن. ابو سفیان برای اینا پیغام فرستاده بود از داخل بزنن به هم دیگه، هر روز میگفتن الان مدینه میشه سوریه ای، الان اینجا تو ایران هم میگن اگر به حرف ما کذایی یا کذایی طلبا گوش نکنید ایران میشه سوریه. ببین سوریه وقتی شد ما بودیم رفتیم جمعش کردیم. این مملکت اگه میخواست سوریه بشه سال 60 میشد، سال 59 میشد، نه امروز. دو تا دل دوز بلنشن بیان تو تهران و تو اهواز و تو جای دیگه کردستان و جای دیگه تیراندازی کنن، جوابشون رو با مشت آهنین و موشک بالستیک میدیم. این مملکت سوریه‌ای بشو نیست. بی خود از این حرفای بی خاصیت نزنید. اما شروع کردن تفرقه و فروپاشی از درون جامعه مدینه. حضرت یه سری نیرو گذاشت اینا رو خونسا کرد، مسائل داخلی. علی علیه السلام هم جبهه بیرونی و رینگ کانال خندق رو 5.5 کیلومتر کنترل می‌کردن. یه نفر بود که هنوز معلوم نبود مسلمان شده یا نه. اونوریا بهش اعتماد داشتن دشمنان. اسمش نعیم ابن مسعود بود. حضرت به این گفته بود بره بر اون 6-7 گروه فاصله بندازه. بعضی از مورخین ما قبول ندارن، میگن خود حضرت این کارو کرد. اما خب مستنداتی که هست تو کتب هم شیعه هم اهل سنت بعضی از محورها اینو ثابت میکنه. این میرفت به یهودیا میگفت شما امید بستید به این ابو سفیان، بابا این مکه یا فردا هوا گرم میشه جمع میکنن میرن، فردا هوا سرد میشه زمستون میشه اینا خسته میشن جمع میکنن میرن، شما این بغل مدینه میمونید این پیامبر مسلمان میاد بیچارتون میکنه. شما بابا زرنگ باشید برید امتیازی بگیرید که اگر این ابو سفیان و قریشی ها برگشتن مکه شما ضرر نکنید. بعد میرفت به ابو سفیان میگفت امید بستی به این یهودی ها بیان برات بجنگن، تو دیگه کی هستی بابا؟ اینا جماعت پول پرستی هن، اینا تا ازت ضمانت نگیرن که نمیمونن همرات بجنگن. بعد ابو سفیان میدید راست گفتن، اینا اومدن گفتن آقا باید ضمانت بده. رفت به یک قبیله گفت قرارتون چیه با ابو سفیان؟ گفتن که گفته وقتی مدینه رو بگیریم مسلمان رو شکست بدین از اینجا تا اون مثلا اون ور مثلا ملارد کل این نخلستونا هست، همه اینا رو 2-3 سال مجانی ما خورماشو برداشت میکنیم. گفت عجب بردی بوده ها. گفت ولی حالا ببین من احتمالا من با این پیامبر این مسلمان ها رفیقم، بذار برم بهش بگم شاید اینا مثلا اگر شما تو جنگ با اینا همراهی کنید اینا دو برابر مثلا بهتون خورما رو بدن، بگن 4 سال مثلا 5 سال برای خودتون برداشت کنید. آقا رفت خلاصه اینا رو هم دوچار تردید کرد، این 7 گروه رو دوچار تفرقه کرد، فشار اقتصادی برداشته شد. علی علیه السلام فشار نظامی رو خونسا کرد، داخل شهر هم حضرت مدیریت کردن، توطئه‌گرا و فتنه‌گرا رو آروم کردن. به قدری فشار زیاد بوده چشم ها می زده بیرون. این سوره احزاب رو ببینید و تفسیر بزرگانی مثل علامه طباطبایی به خصوص تفسیر تسنیم آی جوادی رو ببینید. سوره احزاب خیلی درس برای ما داره. امروز جمهوری اسلامی حضرت آقا در دیدار دانشجو فرمود شرایط جنگ احزاب. ما در 3 جبهه داریم می جنگیم، با منحرفین داخلی، با دشمن تهدید کننده پیرامونی بیرون مرزها و کسایی که تحریم کردن. عزیزان امروز جمهوری اسلامی شرایط جنگ احزابه. اگر این فشار سخت رو تحمل کنیم، از این گردنه به حول قوه الهی عبور کنیم، شرایط بعدش مثل شرایط فتح مکه است. چطور شرایط فتح مکه رقم خورد اون پیروزی های عظیم؟ این بازه زمانی دو تا مقطع داره، یه مقطع 150 روز آینده دهه فجر، یه مقطع دیگه‌اش اصل فشار سال آینده است که میدونید هر 10 سال زعامت آقای فتنه عظیم رقم زده دشمن. 78 کوی دانشگاه، 88 فتنه کذایی جنبش سبزها، برای 98 هم دوباره شیطان ابلیس برنامه داره دیگه. ما یک 250 روز حساس داریم شیرین. این 250 روز تا 300 روز رو به خوبی بتونیم انشالله طی کنیم، هم فشارهای سنگین برداشته میشه، هم تهدیدها خونسا میشه، هم دشمن شکست جدیش رو خواهد دید. لذا این اتفاقا که رقم خورده نشون میده دفاع مقدس ما همچنان ادامه داره. ما همون 8 سال دفاع مقدس رو که امتحان کردیم، بعدن در این 6-7 سال سوریه و عراق هم این رو دیدیم. انشالله این مسیر رو به حول قوه الهی ادامه خواهیم داد. این کاری که تروریستا کردن به نتیجه نخواهد رسید، شما خیالتون راحت باشه. اما مهم هوشیاریه، مهم اینه که حرف ولی ما زمین نمونه. لذا این نکات رو از این جهت عرض کردم خدمت شما در این شب عزیز که شب شهادت امام سجاد علیه السلام هست که متنبه بشیم و جامعه ما مثل جامعه عصر امویان نشود، و از سوی دیگه بدانیم امام مسلمین این مسیری که رقم زده مسیر بسیار بسیار عالی و جدی است. 3-4 تا دعا میکنم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدایا توفیق بده این مردم عزیز که اینجا حاضرن، اینها هنگام ظهور حضرت چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشالله. خدایا مسیر ظهور مسیر پرسنگلاخیه، در این مسیر شهادت رو نصیب ما بگردان. خدایا منت بگذار بر ما تا لحظه ظهور سایه حضرت آقا بر سر ما مستدام باشه انشالله. خدایا دشمنان اسلام و مسلمین رو اگه قابل هدایت نیستن به زمین بزن، و خدایا منافقین داخلی و نفوذی‌های داخلی رو افشا بفرما. به نبی و آله صلوات.